عرض سلام و ادب یکایک همه دوستان عزیز و نازنین، خانم ها و آقایان. نهمین جلسه و آخرین جلسه از دستگفتارهای حقیقت و روش، اثری از گادامر به تدریس آقای دکتر امیر مازیار عزیز، در خدمتون هستیم. خیلی سعی میکنیم خلاصه و ایجاز یه توضیح مختصر برای افراد جدید به مجموعه بگیم و پیشا پیش هم واسه دوستان که این حرف تکراری خواهد بود اصفاهی میکنیم. مجموعه حلقه دیدگاه نو مجموعه یه که چند سالیه که سعی کرده اندیشمندان فارسی زبان اهم از ایرانی و غیر ایرانی رو دوره هم جمع کنه. جلساتی رو در برنامه و پلتفرم زوم برگزار میکرد. تمام اندیشمندان راجع به چیزهایی که پژوهش کردن و حرفی برای گفتن دارن و طرحی نو در انداختن مطرح میکردن، مورد نقد و نظر نگاه های متفاوت رشته های متفاوت قرار میگرفت و گفتگوهای بسیار مفید و جذاب و ارزشمندی بود. تمامی این جلسات هم ضبط شده و در کانال رسمی تلگرامی حلقه دیدگاه نو و همچنین کانال یوتیوب دیدگاه نو بارگذاری شده و دوستان میتونن استفاده بکنن. از سال گذشته که پلتفرم کلاب هاوس رواج پیدا کرد و جا افتاد در میون دوستان، عزیزان حلقه دیدگاه نو به این نتیجه رسیدن که چه خوبه که ما از این پلتفرم استفاده کنیم و کلاس های درسی شبیه دانشگاه درس گفتارهایی رو بذاریم با یه تفاوت که درس گفتارهای دانشگاهی رو جذاب‌تر کنه. اونم این که بخش دومش پرسش و پاسخ و نقد و نظر مثل حلقه های کتاب داشته باشه. و ترم یکش برگزار شد، موضوعات جذابی بود، بازخوردهای ارزشمندی اومد. ترم دومش هم در حال برگزاریه و رو به اتمام. امروز جلسه آخر حقیقت در روش فیلسوف بزرگ گادامر به تدریس آقای مازیار هست که در خدمتشون هستیم. 8 جلسه گذشته همگی در کانال تلگرام و یوتیوب موجوده و دوستان میتونن نکات خودشون رو بگن. مثل جلسات گذشته در یک ساعت اول در خدمت آقای دکتر مازیار عزیز هستیم تا ملاحظات خودشون رو مطرح کنن، نکات رو بگن و شرح و بسط بدن. در بخش دوم در ساعت دوم میتونن اون سمت پایین راست علامت دست بالا آوردن هست رئیس انت رو بزنن، نقدی داشتن، نظری داشتن، پیشنهادی داشتن یا سوالی داشتن و میخواستن تشریف مسائل این صورت بگیره، رئیس هند رو میزنن. دوستان مدریتور در تالار به شما اجازه میدن تشریف بیارید در قسمت گویندگان و در خدمت شما هستیم و از نقد نظرتون استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر مازیار هم در جلسه آخر به نظر من که دیگه نیاز به معرفی ندارن و ایشون در سیده فلسفه هنر پژوهش‌های فراوان میکنن.
علی جان ببخشید، شما صدادون یه مقدار با کیفیت نیست، نمیدونم اگه امکان داره، چون چند تا به من نوشتن چند نفر که یه مقدار صدای شما شفافیت نداره.
صدا الان واضح نیست.
بد نیست ولی خیلی نویز من میشنوم. دوستان
الان چطوره؟
بله بله
الان چطوره؟ الان بهتره؟
بله بله بهتر شد.
خب من چون بیرون از خونه هستم شاید با ماسک هستم مشکل بود، من ماسکو برداشتم. بسیار عالی. من عذرخواهی میکنم از دوستان، تشکر هم میکنم که ملاحظاتی رو مطرح کردن. بله آقای دکتر مازیار عزیز نازنین هم نیاز معرفی ندارن، خصوصا جلسه آخره. ایشون خیلی خلاصه بخوام بگم پژوهشگر استاد دانشگاه هستن، استاد علمی دانشگاه هنر هستن، در دانشگاه متعددی مثل دانشگاه علامه و دانشگاه هنر تدریس کردن و همچنان میکنن. پژوهشگاه متعددی هم از ایشون هست که وقت رو صرف این قضیه نکنیم که کتاب ها رو معرفی کنیم. در جلسه اول مجری قبلی فکر کنم با جزئیات توضیح دادن و در خدمتشون هستیم. آقای مازیار سلام مجدد، وقت شما بخیر. ببخشید اگه طولانی شد، ما بخش اول در خدمت ما. دوستان هم در بخش دوم سوالی داشتن میتونن دستشون رو ببرن بالا. سلامت.
خیلی ممنونم علی جان. با به نام خدا و با سلام مجدد خدمت همه دوستان. بحث ما رسیده بود به قسمت دوم بخش اول حقیقت و روش، جایی که دغدغه گادامر توضیح نسبت هنر و حقیقت، و بعد از نقدی که بر رویکرد استتیکی کرده بود بیان ایجابی خودش رو از نسبت هنر و حقیقت انجام میداد. ما توی دو جلسه قبل سعی کردیم که وجوه مختلف بیان ایجابی گادامر رو مطرح کنیم، اینکه چگونه اثر هنری رو بر مبنای بازی توضیح میده، بر مبنای تجسم پیدا کردن توضیح میده و مفهوم محاکات یا بازنمایی رو بر این اساس از نو تعریف میکنه و تجسم و تحققی رو در اثر هنری میبینه که ذات اون رو شکل میده و از این طریق میتونه ما رو به حقیقتی برسونه. وجهی از این بیان باقی مونده که ضلع مهم از این ازلایی که گادامر برای اثر هنری طرح میکنه باقی مونده که در این جلسه میگیم، و اون هم بحث زمانمندی امر زیبا یا اثر هنری. خود گادامر عنوان زمانمندی امر زیبا رو آورده که احتمالاً تا پایان بحث مشخص میشه که چرا. اگه خاطرتون باشه در پایان جلسه پیش به یک نکته اشاره کردیم و اون اینه که آیا یک اثر هنری که مثلا متعلق به 2000 سال پیشه و به یک جامعه و جهان و تاریخ دیگه‌ای تعلق داره میتونه امروز هم برای ما دوباره اون محاکات، اون بازی تجسم بخش خودش رو ایفا کنه؟ امروز هم ما میتونیم به اون باشیم؟ و گفتم که اینجا گادامر یک اختلاف نظری داره با قدمای خودش. خودش در متن از شلای ماخر صحبت میکنه و از دیلتای صحبت میکنه به عنوان کسایی که باشون مخالفت داره از این جهت، کسایی که فکر میکردن که اثر هنری فقط در جهان خودش و در عالم تاریخی خودش میتونه درست برپا بشه. اما گفتیم که این نظر هایدگر هم هست. هایدگر هم فکر میکنه که مثلا دیگه معبد یونانی نمیتونه معبد یونانی باشه، یا کلیسای جامع قرون وسطا دیگه در عالم مدرن برای ما اون کلیسا نیست. اما گادامر با این نظر مخالفه و میگه اثر هنری زمانمندی خاص خودشو داره و این زمانمندی رو توضیح میده. و جالبه که در توضیح این زمانمندی هم باز مدیون هایدگره، یعنی باز مفهومی رو در کار میاره که مفهومی است کاملا هایدگری و بر مبنای اون این رو توضیح میده. اما نتیجه‌ای که از اون میگیره ظاهرا خلاف هایدگر، اون مفهوم مفهوم جشن یا ایده که در مورد اون صحبت خواهیم کرد. خب بیاین وارد بحث گادامر بشیم. نسبت اثر هنری با تاریخش چیه و زمان اثر هنری چیه؟ آیا مثلا وقتی با یک نگارگری دوره صفوی رو هستیم این یه اثری هست متعلق به جهان صفوی، آثار گذشته به جهان گذشتگان تعلق دارن و اگر ندارن و ما هم امروز میتونیم با اونها رابطه برقرار کنیم، این چه نوع زمانمندیه که اینها دارن؟ این چه نوع وجودیه که اینها دارن که میتونه این نوع زمانمندی پا بر جا و جاوید رو داشته باشه؟ چگونه اثر هنری میتونه در خلال زمان تاب بیاره و برپا بمونه، زنده بمونه، با ما گفتگو کنه؟ خب در رویکرد استتیکی یک پاسخ برای این پرسش بی زمان بودن امر زیباست. یعنی اونجا گفته میشه که خب زیبایی میتونه یک امر کلی باشه، یک امر فراگیر باشه، یک امر یونیورسال باشه، و بنابراین هر وقت ما با زیبایی مواجه میشیم میتونیم اون رو درک کنیم و تقدیر کنیم و بستاییم. اما میتونیم که این نگاه به زیبایی، هم کل رویکرد استتیکی هم این نوع نگاه به زیبایی، در فلسفه گادامر وجود نداره، ضمن اینکه او اثر هنری رو در این معنای محدود از زیبایی درک نمی‌کنه. یعنی اثر زیبا، اثر هنری نیومده فقط زیبایی به اون معنای استتیکیش رو به ما منتقل کنه، بلکه حقیقت رو اومده به ما منتقل کنه، حقیقت رو اومده به ما منتقل کنه. و سوال اینه که حقیقتی که 2000 سال پیش کسی ترک کرده چگونه امروز میتونه زنده باشه، چگونه امروز هم میتونه حقیقت باشه، چگونه امروز هم میتونه ما رو با خودش به جایی ببره که باید ببره. این سوال رو در متن دین و آیین دینی هم میشه مطرح کرد، کما اینکه گادامر توی همین بخش هم دوباره این بحث رو به وسط میکشه و شاید اونجا این معنا روشن‌تر باشه، معنایی که در مورد زمانمندی اثر هنری میگیم. یک آیین چگونه میتونه مدعی در نوردیدن زمان و تاریخ باشه؟ آیینی که مربوط به هزاران سال پیش یا نمیدونم مثلا 1400 سال پیش هست، متنی که مربوط به 1400 سال پیشه، چگونه میتونه امروز هم زنده باشه و حقیقت رو با ما در میون بذاره؟ گادامر خودش این سوال رو در نسبت با آیین دینی مطرح میکنه در من و سعی میکنه که برای اون پاسخی بده. پاسخ گادامر اینجوریه، میگه که خب همونجوری که ما گفتیم اثر هنری نحوه وجودش نحوه وجود بازیه، یعنی امریه که برپا میشه، ایجاد میشه، مستقر میشه، تجسم پیدا میکنه، یک خبر یا یک گزاره، یک امر مسکوت لای کتابی نیست، امریه که برپا میشه، تجسم پیدا میکنه. و ویژگی این تجسم پیدا کردن از گادامر اینه، میگه این تجسم پیدا کردن رو همونجوری که قبلا هم توضیح دادیم، یک تجسم پیدا کردن سوبژکتیو نباید دید. یعنی این گونه نیستش که به اصطلاح من الکی خوش باشم یه چیزی رو ببینم، یه چیزی رو بخونم، یه حرفی رو بشنوم و میگن یارو الکی خوشه، یعنی که خودش داره درک یک برداشت یه چیزی کرده، برای خودش مثلا داره میخنده یا برای خودش داره گریه میکنه. گادامر میگه که وقتی از تجسم اثر هنری صحبت میکنیم، از تجسم بازی صحبت میکنیم، هر وقت ما فوتبال رو مثلا بازی میکنیم یا والیبال رو بازی میکنیم، بازی کردن والیبال یعنی برپا کردن یک واقعیت، یک چیزی رو به انجام رسودن، ایجاد کردن، مستقر کردن، برقرار کردن. و با این که این نحوه های تحقق این بازی ها همه با هم متفاوته، هر بازی فوتبالی از یه بازی دیگه فوتبال دیگه متفاوته، هر بازی شطرنجی از یه بازی شطرنج دیگه متفاوته، اما نحوه در واقع تجسمی که اینا پیدا میکنن اینه که هویت خودش رو سعی میکنه بازی حفظ کنه، یعنی این بازی سعی میکنه که همون بازی باشه، با اینکه بازیگران متفاوتن، محیط متفاوته، زمان متفاوته و حتی اون حس و حال کلی که از بازی ما میگیریم حتما متفاوته، اما گویی در این حال بازی یک حقیقت دیگه هم داره، یک بُعد دیگه هم داره که در این همه این تفاوت‌ها پابرجا و ثابت میمونه، برپا شدنیه که خودش رو سعی میکنه برپا کنه فراتر از ذهنیت و سوبژکتیویته کسانی که در اون نقش دارند. میگه حتی برای همین هم هستش که وقتی مثلا یک هملتی رو اجرا میکنن، یک سمفونی فرض کنید که باخ یا بتومن رو اجرا میکنن، حتی ما میدونیم که همه این اجرا با هم متفاوته، ولی حتی اونجایی که این اجرا بسیار بسیار دگرگون شده است، اینقدر که ما رو به اعتراض میکشونه، به انتقاد میکشونه که دیگه مثلا این که دیگه اثر بتوون نبود یا این که این دیگه هملت نبود، میگه دقیقا همینجا شما نگاه کنید که با همه باز تفسیرها و باز اجراهایی که میشه چیزی رو از ما مطالبه میکنه، خود این بازی، خود این نمایش، خود این موسیقی که در مقابل این که غیری در او وارد بشه یا از خودش جدا بشه مقاومت میکنه. این برپا شدن، این مجسم شدن، مجسم شدن یک طرفه ای نیست که در او فقط من آنچه میخواهم یا آنچه مقصودمه یا آنچه اراده کنم رو قرار بدم. برپا کردن یکا از آن سو هم، این خیلی مهمه، از آن سو هم چیزی در کاره، برای اینکه این تجسم، تجسم همان باشه، این برپا شدن، برپا شدن همان امر باشه. به تعبیری که گادامر به کار می‌بره، تجسم بله تکرار شدن یک چیزه، اما نه تکرار شدن همان چیز. گویی تکراره، اما در واقع تکرار نیست، تکراریه بدون تکرار. و اینجاست که، از اینجاست که وارد بحث جشن میشه. میگه اگه توضیحات من انتزاعیه یا هنوز مبهمه، به جشن نگاه کنید، به عید نگاه کنید، به همین اعیادی که ما توی سال برگزار میکنیم، مثلا عید نوروز. خب عید نوروز یک تکراره، امری که ما هر سال اون رو برپا میکنیم و یک آداب مشخصی هم داره، قواعد مشخص داره. اما هر عیدی، عیدی هست متفاوت از عید گذشته، در عین اینکه همون عیده، همون عید نوروزه، اما عیدی است متفاوت، هیچ دو عیدی شبیه هم نیستن. و زمان عید، این خیلی مهمه، در واقع گادامر اینا رو گفت برای که اینه دیگه، بگه این زمان عید در این صورت کیه. زمان عید مثلا اون واقعه تاریخیه که مبنای شروع عید قرار گرفته. تاریخ عید اون عیدیه که مثلا نمیدونم 1000 سال پیش، 500 سال پیش، 10 سال پیش اولین عیدیه که مثلا ما گرفتیم. نه، زمان عید همون زمان برپا شدن عیده. عید یا برپا میشه یا برپا نمیشه، و اگر برپا میشه زمانش همین زمانه، هر چند که در او مناسبت ها و ارجاعاتی به گذشته صورت بگیره. این همین رو شما به آیین های دینی اونجا ببینید، یعنی آیین های دینی همشون معمولا یک واقعه تاریخی رو مبنای خودشون قرار میدن و گویی که به اون ارجاع میدن یا گویی که میخوان از او سخن بگن. اما هیچ آیین دینی با صرف ارجاع به گذشته آیین نمیشه. ما توش نمیخوایم یک حادثه ای رو به یاد بیاریم از گذشته، ما توی یا توش این کار رو نمی کنیم که فقط چیزی رو به یاد بیاریم از گذشته. ما آیین رو برپا میکنیم. امسال هم مثل هر سال، اگه مراسم مثلا محرم، عاشورای، امسال هم برپا میکنیم و زمان این آیین امروزه، زمانیه که برپا میشه. این گادامر در زبان آلمانی از این واژه اید با خود واژه بازی میکنه و اونجا میگه تو اون کلمه عودت و بازگشت هست و حالا خوشبختانه به این واژه اید عربی هم این عود و بازگشت هست. عود چیزی که همیشه بازگشت میکنه، همیشه دوباره میاد، اما هر وقت که میاد همان وقتی که میرسه و در میرسه زمانشه. و زمان عید همیشه زمان حاله و بنابراین زمان اثر هنری هم، زمان اثر هنری هم همینه. اثر هنری به عنوان امری که تجسم پیدا میکنه، به عنوان امری که برپا میشه، به عنوان که امری که اجرا میشه، همیشه همان اجرا شدنش زمانشه. اگه ما رو 1000 سال پیش هم باشه، اثر امروز برپا میشه و اجرا میشه و اون چیزی که اجرا میشه و برپا میشه، اگه من با یک اثر مثلا قرون وسطایی روبرو بشم، مواجهه من برپا شدن یک واقعیت، قرار گرفتن در یک بازیه، مجسم شدن یک حقیقتی. این مجسم شدن همونجوری که قبلا توضیح دادیم فقط تو شی وجود نداره، من و مخاطب و تماشاچی ها و فضا و هر چیز دیگه هم که میخواید حساب کنید اونجا هست. ما با هم اثر هنری رو برپا میکنیم. اثر هنری فقط تابلو نیست، فقط موسیقی که اجرا میشه نیست، ما ایم که با او برپا شدیم، ما ایم که داریم اون رو نگاه میکنیم و همه ما اثر هنری. حالا داره اجرا میشه، حالا برپا شده، حالا تجسم پیدا کرده. این زمان زمان اثر هنریه و توش داره اتفاقی میفته. اصلا معنا نداره بپرسیم که آیا آن چیزی که قبلا بوده هست یا نمیدونم خواهد بود یا هر چیز دیگه ای. هر چیزی اینجا امکان داره که اتفاق بیفته، ولی هر چیزی که اینجا اتفاق بیفته همون حقیقتیه که باید برپا میشده. گادامل میگه که اینکه ما فکر کنیم مثلا بریم دقیقاً در دوره صفویه و مثلا نگاره رضا عباسی رو همان گونه که انسان صفوی اون رو میدید ببینیم، این تلاش بدی نیست، این خواست بدی نیست. اما اگه فکر کنیم واقعا چنین چیزی اتفاق میفته خب اشتباه میکنیم. این چیزیه که ما ممکنه دنبالش باشیم اما در واقعیت هیچ وقت اتفاق نمیفته. به اصطلاحی که من قدمم به کار بردم، هیچ وقت تاریخ به معنای تاریخ گذشته وجود نداره. تاریخ همیشه به معنای تاریخ معاصر وجود داره. اینجا هم همین جوریه. برپا شدن اثر هنری همیشه برپا شدن امروز و اکنون و اینجاشه. و بازم تکرار میکنم، در این حال این برپا شدن یک سوبژکتیویته نیست، چون ما سوژه نیستیم در مقابل یک عینی که اون بیرون جدای از ما باشه و ما فقط اون رو به سخن در بیاریم. ما مجذوب میشیم، ما در اثر قرار میگیریم. گادامر اینجا میگه که این اید که الان صحبت کردیم، جشن، خب جشن زمانش کیه؟ جشن زمانیه که جشن هست، زمانی هست که ما درش قرار گرفتیم، زمانیه که ما جشن رو برپا میکنیم، حتی اگر این جشن به مناسبت واقعی در 1000 سال پیش اتفاق افتاده باشه. الان که ما این جشن رو برپا کردیم، زمانش این زمان. میگه چیزی که این شکلیه گویی ذاتش غیریته. یعنی وقتی که عید هر سال قراره که برگزار بشه و هر سال قراره که دوباره برپا بشه و برپا شدن دوبارهش، دوباره هر سالش متفاوت از سال قبله، یعنی این چیزی که انگار این غیریتی که هر سال میتونه بپذیره، چیزی که توی خودش هیچ اشکالی نداره. هر سال اون رو متفاوت برگزار کنیم، هیچ اشکال نداره، هر سال اون رو متفاوت برگزار میکنیم. اما این یعنی که این غیریت رو انگار توی ذاتش گذاشتن. در واقع گادامل میخواد بگه هر وقت ما از اجرا، از تجسم صحبت میکنیم، باید حواسمون باشه. اگه میگیم اثر هنری تجسمه، اگر میگیم بازی اجرا شدنه، این معنیش اینه که همیشه این غیریت توشه. و گادامل اینجا نکته خیلی جالبی رو میگه، یک چیزی که اصلا چیزی که این غیریت، این پذیرا بودن این غیریت جزء ذاتشه، به اعلی درجه زمانمنده. یعنی عین زمانمندیه، زمان درش میخروشه، زمان درش میجوشه. حواسمون باشه که در این سنت آلمانی زمانمندی معنای نهاییش چیه. به هایدگر نگاه کنیم، زمانمندی اون نحوه اصیل وجود انسانه. انسانی که زمانمندی خودش رو از یاد میبره، انسانی که در غفلت قرار گرفته، انسانی که از وجود خودش دور شده، در جماعت حل شده، آگاهی به زمانمندی یا در زمانمندی قرار گرفتن، یعنی بازگشت به وجود. ذات وجود گویی زمانمندیه. این آموزه اصلی گادامر بود و یک آموزه با بار اگزیستانسیالیستی خیلی غریب و پررنگی. گادامر میگه که چیزی که ذاتش اون غیریته، یعنی ذاتش اون برپا شدن است، اون اجرا شدن هست که همیشه میتونه به شیوه جدیدی اجرا بشه، این نمایشگر زمانمندیه. کسی که در اون قرار بگیره به اعلی درجه زمانمنده و زمانمندی رو حس میکنه، با زمانمندی خودش انگار یکسان میشه و گویی هستی بیشتری داره اگه مطابق اون دیدگاه هایدگری بهش نگاه کنیم. به این بحث دوباره برمیگردم. پس اثر هنری از دیدگاه گادامل مثل یک جشن میمونه. هر اثر هنری یک جشن، و هیچ تعارفی تو این کلمه نیست، هیچ اقراقی تو این کلمه نیست. این یک استعاره است، ولی استعاره ای هستش که ما رو به حقیقت اون امر میخواد رهنمون بشه. اثر هنری یک جشنه. یعنی ما واقعا وارد یک جشن میشیم و جشن برگزار میشه و برپا میشه و ما هم جزء این جشنیم. ببینید که مرسومه توی همه جا وقتی یک نمایشگاه نقاشی میخواد افتتاح بشه دقیقا مثل یک جشن باش برخورد میکنن. افتتاحیه داره، اختتامیه داره، شربت و شیرینی توضیح میکنن و هم تبریک میگن. خیلی عجیبه. بخواییم تابلوی خودمون رو نشون بدیم، ولی جمع گرد هم می آییم، این مراسم رو بزرگ می داریم، شربت و شیرینی پخش می کنیم. یک حادثه جمعیه، یک برپا شدن جمعیه، این اثر هنریه. حتی اگه این نمایش هم باشه، حالا شربت و شیرینی هم پخش نکنن، شما ببینید که میرید اونجا و یک در یک حضور جمعی بزرگ می دارید چیزی را. معنی جمع شدن ما اونجا همینه دیگه. چه معنا داره که ما بریم توی سالن سینما، توی سالن نمایش وقت بذاریم، چند ساعت توی ترافیک، نمیدونم مشغله‌های زندگی، هزار تا کارمون رو بذاریم کنار، میریم اونجا و بزرگ می‌داریم چیزی را. و چه اتفاقی ما نکته گادامر اینجاست، میگه اینجا که میریم به تکلف که بزرگ نمی‌داریم، یه چیزمون بیرون رو که ستایش نمی‌کنیم، یه عین اون بیرون که نیست. اگه بود تکرارش نمی‌کردیم، یک بار می‌رفتیم، دو بار می‌رفتیم، می‌گفتیم دیگه خسته شدم. قضیه اینه که میریم اونجا و جشن برپا میشه که ما هم جزء اثر هنری هستیم. ما به زمانمندی اثر هنری اونجا ایفای نقش میکنه و ما توش اتفاق میفته، مثل آیین دینی. آیین دینی مراسمه، میتونیم هم خونسردانه بهش نگاه کنیم، بگیم یه نفری مثلا 1400 سال پیش مرده و مثلا یه مراسمی براش میگیرن. حواستون باشه اینجا جشن فقط معنیش شادی نیست، گرچه شادی جز به جشنه، اما مراسم عزا هم میتونه جشن باشه، هیچ منافاتی نداره. آیین عزا، اونجوری بگم، آیین عزا هم میتونه جشن باشه. ما میتونیم خیلی خونسردانه باش برخورد کنیم و یه واقعی هست و یه کار تکرار میشه اینا، ولی واقعیت اینه که اینجا یک آیینی و یک مراسمی برپا میشه و ما درش مشارکت میکنیم و بهره‌ای که ازش میبریم همین مشارکتیه که درش داریم. ما هستیم که جشن رو برپا می کنیم، ما این که اثر هنری رو برپا می کنیم و به این ترتیب زمانمندی اثر هنری زمان حاله. اما گادامر میگه این معنیش این نیستش که ما سوژه ها یک حضور سوبژکتیو به این اثر می بخشیم، نه، بله، ما با ما اثر برپا میشه، اما ما هر جایی نمیتونستیم این کارو بکنیم. ما برگرد هر چیزی نمی اومدیم. ما اینجا شادی کردیم، ما اینجا جشن برپا کردیم، چون گویی که آن را مستحق، ها، اون رو لایق این یافتیم، یا در واقع مجذوب شدیم. او ما رو مجذوب خودش کرد، او ما رو درگیر خودش کرد. ممکنه عیدی باشه، جشنی باشه، مراسمی باشه، اثر هنری باشه که ما از کنارش رد بشیم و مجذوبش نشیم و برای ما اثر هنری برپا نشه. گادامر میگه که برای اینکه اثر هنری برپا بشه، بعد ما باید اونجا حاضر باشیم. ممکنه یک عید نوروزی هم باشه، ولی شما به جانتون عید نباشه. عیدی برای شما برپا نمیشه. همینجوری هم هر وقت که بخوام هر لحظه نمیتونم برای خودم عید درست کنم. ولی عید درست کردن، عید برپا شدن، عید هم نیاز به منی داره که حضور پیدا کنم در عید، هم نیاز به موسمی داره، به موسمی داره، به موعدی داره که اون بتواند برانگیزاننده برای جشن باشه، بتونه خیره کنه، بتونه من رو جذب کنه. به یه تعبیری اگه بخوام بگم که گادامر دقیقا اینجا میگه این حاضر بودن در اینجا، این حضوری که ما میگیم بعد مخاطب اثر هنری در نسبت با جشن پیدا کنه، یک امر فعالانه نیست، یک انفعالیه که او میپذیره، یک انفعالیه که او میپذیره. من همیشه بدم نمیاد که حرفای گادامر رو در یک مثال دیگه که خودش خیلی کم ادای صحبت کرده تصویر کنم، و اون عشق. واقعا همه اون چیزایی که گادامر میگه در مورد بازی و اثر هنری و آیین و اینا، در عشق هم میشه تصویرش کرد. عشق یک رابطه برپا شدنیه و در عشق، بله من خیره کسی میشم. خیلی در مورد اینکه آیا عشق که امر سوبژکتیو یا نه صحبت کردن دیگه، میدونید همه شما میگن که حالا میشیم چیزی آدمی که عاشق میشه در واقع اون، آیا اون بیرون چیزی وجود داره که واقعا استحقاق عشق رو داره، یا اینکه این در درون از جانب خودش عشق رو ایجاد میکنه، یه امر سوبژکتیوه. گادامر همیشه میگه، این میخواد تصویر ما رو از مواجهه با اشیا عوض کنه، از بودن در جهان عوض کنه، و اینا خب مثالهای بارز و شاخصشن، نه اینکه فقط تو اینها چنین چیزهای جریان داره. توی اثر هنری فقط ما رابطه سوژه ابژه نداریم، یا مثلا توی عشق نداریم، یا هر جای دیگه. کلن اون دوگانه رو باید از در نسبت خودمون از با اشیا جور دیگه ای فهم کنیم، ولی اینا مثالهای باردشن. ما توی عشق من ممکنه من عاشق بشم، اولا عاشق هر چیزی نمیشم، عاشق هر چیزی نمیشم، یه چیزیه که حالا به هر مناسبتی به هر شکلی من رو عاشق خودش میکنه. وقتی عاشق خودش میکنه، عاشق بودن یعنی منتهای توجه خودم رو به کسی میدم، در محضرش حضور پیدا میکنم، حاضر میخوام باشم پیش خودش. ولی این حاضر بودن به خود من نیست، من خودم نیستم که میتونم خودم رو حاضر کنم اونجا. اون زیبایی معشوقه که من رو پیش وجودش حاضر میکنه، میطلبه، اختزا میکنه که من حاضر باشم. و در عشق همون چیزی که گفتیم در بازی در کاره، یعنی شما عاشق میشید، ولی عاشق شدن یعنی در دام عشق در افتادن. من در عشق در میافتم، در میافتم یعنی من دیگه نیستم، دیگه این سوژه نیست، دیگه فعالیت من نیست. و این رفت و برگشت، این بازی که اینجا در میگیره چیزی به من میده، آورده‌ای برای من داره. در همه ناکامی‌ها و تلخی‌ها و سختی‌ها که عشق داره، چیزی برای من داره که خارج از وجود به منه و به من وارد میشه. اینو می‌خواستم تاکید کنم که حضور یافتن نزد معشوق، اگر به اون کلمه حضور دقت کنیم، خب این اتفاق نیست که ما رقمش بزنیم، از جانب ما شکل میگیره، ولی اتفاق نیست که ما رقم بزنیم. زیبایی معشوق، خواستنی بودن معشوق که همه توجه ما رو به خودش جلب میکنه. گرانه میگه این حضور در عید یا حضور در اثر هنری اینجوریه، با حاضر بودن ما برپا میشه. اما این حاضر بودن یک عمل فعالانه شخصی نیست، گویی نوعی انفعاله. و باز یک توضیح واژه شناسی جالب میاره، میگه که این محتوای همون چیزی که تو کلمه تئوریا درج بود، کلمه تئوریای یونانی که ما ازش همین تئوری و نظریه رو ساختیم و معنایش دیدن یا شناختن چیزیه، و معنی اونجوری با اون رو به کار بریم دیگه، کاملا برای یک بعد شناختی نظاره داره. میگه این دقیقاً معنی تئوریا توش این کلمه حضور یافتن بود، یعنی اصلا این از واژه معنای اولیش به کسانی اطلاق می شد که برای رفتن در آیینی در حضور آماده می شدن و اونجا شرکت پیدا می کردن و حضور اونها در اون آیین رو با این واژه معنا می کردن. تئوریا به معنای اتصال با امر قدسیه. میگه تو معنای این واژه این نهفته است، یعنی یک جوری از خود برون شدن و ارتباط برقرار کردن با امری بیرونی که اینقدر این ارتباط شدیده که شما رو گویی از خودتون دور میکنه. گادامر میگه هنوز معنای از این واژه تو همین واژه تئوریای جدید که امروزی هم که به کار میبریم هست. یعنی ما میگیم که کسی که وقتی میخواد کار علمی بکنه، گویی باید تمام توجهش رو به اون مسئله علمی بده دیگه، یعنی مسائل حاشیه‌ای رو بذاره کنار و دقیقاً متوجه اون امر نظری بشه. باز اینجا انگار همین اتصال به یک امر بیرونی خیلی جدیه. پس اثر هنری تجسمه، برپا شدنه. این برپا شدن مستلزم حضور یافتن ما در نزد اثر هنریه، و این حضور یافتن ما نزد اثر هنری یعنی که ما با اثر هنری رابطه همزمان داریم. یعنی هرچی هم که این اثر دور باشه، هر چقدر هم متعلق به زمان قدیم باشه، در حال داره اتفاق میفته. چقدر این حرفا با آیین‌های دینی و زبان دین واقعا هماهنگه. حالا هم حالا که ما در ماه رمضان هستیم، همین که الان در شبهای قدر در من هستیم، شبی هست ظاهران یک مناسبتی هست که مربوط به هزار سال پیشه، نمیدونم، تاریخ بسیار گذشته است. اما برای مؤمن شبیه که امروز و اینجا و اکنون داره اتفاق میفته، اتفاقیه که همین حالا شکل میگیره. و خیلی جالبه که توی اون زبان استعاری دین تصویر سازی شده، یعنی که هستن فرشتگان میان پایین، شما میرید، اعمال شما نوشته میشه، همین جا و اکنون داره اتفاق میفته. یا میدونیم که در متون دینی باز این بیان اومده که مثلا شما قرآن رو آنگونه بخوانید که گویی داره که اکنون نازل میشه قرآن. یعنی رابطه ما با امر دینی، با امر آینی و همونجوری که گادامر میگه امر هنری، یک رابطه حضور و یک رابطه همزمانی هست. و این از خلال اون برپا شدن امر آینی اتفاق میفته. حالا گادامر وقتی به اینجا میرسه، یک معنای جدیدی از زیبایی برای ما ارائه میکنه. میگه آن چیزی که ما میگفتیم زیبایی در واقع اینه. تو اون تلقی استتیکی از زیبایی، زیبایی محدود شده بود مثلا به یک نوع تجربه خاصی که بعضی از قوای ما که مثلا قوای شناختی ما نیستن، قوای اخلاقی ما نیستن، نمیدونم یا قوای خاصی هستن، اون رو میبرن. یک نوع لذت بود، لذت خاص. ما بهره‌مند شدن خودمون رو یا اون وجه بارز و شاخص مثلا اثر هنری رو زیبایی میخونیم. اما زیباییتون تلقی استتیکیش این بود، یه آدمی جلوی یه چیزی واقع شده بود، تجربه بهش دست میداد، این تجربه که متفاوت از تجربه بقیه چیزاست رو میگفت زیبایی. گادامر میگه زیبایی اینه. در واقع اون بازی ذاتی که دقت کنید، اون بازی برقراره. ما میریم جلوی اثر هنری، موسیقی میشنویم، تئاتر میبینیم، یه نقاشی میبینیم، یه بازی در کاره. و این بازی زیباییه. یعنی اون جذبه، اون سحر، اون اتفاق، اون حضور، اون تبدل جانی که اونجا اتفاق میفته، که تبدل یک عضو و یک ارگان نیست، نمیدونم بهره‌مند شدن قوه متخیله نیست، متأثر شدن عواطف ما نیست، محسوس شدن چشمان ما نیست، محسوس شدن گوشای ما نیست. وجود ما با همه اون چه میدانه، با همه اون چه که زندگی کرده، با همه اون چه که آرزوش رو داره، با همه اون چه که حس میکنه، در محضر اثر هنری نشسته و تبدل جان پیدا میکنه. اینجا زیبایی اینه. زیبایی این قرار گرفتن در جذبه اثر هنری و تحول و تبدل پیدا کردن و همزمان شدن با اوست. و به این طریق ها زیبایی دوباره انگار اون پیوند افلاطونی خودش پیدا میکنه دیگه، یعنی با حقیقت کنار هم نشستن. و خیلی چیزایی این بحث زمانمندی اثر هنری اینجا تموم میشه. گادامر میگه که من منظورم از زمانمندی اینه، اثر هنری همیشه زمانش زمان حال زمان همزمان با ما و به این دلیل همزمان ما با که اصلا اجرا شدنی اثر هنری ذاتش رو باید اجرا شدنی ببینید. چیزی که اجرا میشه در حال حاضر اجرا میشه دیگه، هیچ معنی نداره که بگیم که مثلا 2000 سال پیش اجرا شد و تکرار و بازنمایی اون باز حاضر شدن اونه و نه تکرار یک امر گذشته. در آخر این بحث میگم من میخوام از تراژدی رو به عنوان مثال کاملی برای این امر بیان کنم. نمونه تراژدی رو بخشی رو باز میکنه به عنوان نمونه تراژدی و میگه تراژدی دقیقا توش همین امر اتفاق میفته و این که همین امر توش اتفاق میفته رو با ارجاع به ارسطو توضیح میده. میگه حتی ارسطو رو میگفت. ارسطو چرا ارسطو میگه؟ چجوری ارسطو اینو میگفت؟ میگه ارسطو اگه دقت کنیم تو اون تعریف تراژدی که فکر کنم در بند ششم بوتیقا اومده همه ما آشنا هستیم، اونجا یه تعریف خاصی از تراژدی میکنه و کادامه میگه که چیز جالبی که توش اضافه میکنه اینه که او تماشاگر و مخاطب رو هم جزء تراژدی تعریف میکنه. چرا؟ چون که اون عبارت مشهور تقریبا اینه دیگه، میگه تراژدی تقلید یک فعلیه که یک اندازه مشخصی داره و یک ویژگی‌های و فلان و فلان که از طریق ترس و شفقت به کاتارسیس عواطف می انجامد. این دوتا اصطلاح ترس و شفقت الئوس و فوبوس که حالا به گونه‌های متفاوت هم ترجمه میشن خیلی کلیدیه و خب اینا رو ناظر به مخاطبی میدونن که داره اثر هنری رو میبینه و در خلال دیدن تراژدی ظاهرا دچار این عواطف میشه و این مبنای این میشه که کاتارسیس عواطف پیدا کنه. حالا کاتارسیس رو چی ترجمه کنیم؟ بگیم تسکیه، پالایش، نمیدونم تطهیر. میدونید که این تکه دقیقاً تعریف ارسطو معرکه آراست، یعنی اینقدر در موردش تفسیر هست و اینقدر چیزهای مختلف بهش گفتن که نمیدونیم که اصلا شاید الان دیگه باید چجوری رو بخونیم. و یکی از اون تفسیرهای هم که البته وجود داره مخالف اصلا تقریری که گادامر میکنه، چون گاهی اصلا گفته میشه که این کاتارسیس عواطف که میگن به مخاطبان نام تراژدی ربط نداره، این به خود داستان و خود تراژدی ربط داره. ولی خب گادامر این رو اونجوری با اینکه به تفسیرهای متفاوت این توجه داره ولی در کل این رو مربوط به تماشاگران میگه. نگاه کنید ارسطو هم تعریف اثر هنری رو فی نفس تعریف کرد به عنوان یک شی که مثلا نمیدونم بازنمایی فلان فلان. تراژدی رو وقتی میخواد تعریف کنه چیزی تعریف میکنه که با تماشاگران و با نوع عواطفی که توی اونها برانگیخته میشه معنا میکنه. بعد میاد توجهش رو به این دوتا عاطفه که تو تعریف ارسطو گفته معطوف میکنه، یعنی الئوس و فوبوس، شفقت، حالا همدردی. میگیم تراژدی، خب تراژدی میگیم داستان خیلی تلخیه که اونجا اتفاق میفته و این داستان باید اینجوری باشه که همدردی ما رو، سیمپاتی ما رو، همدردی ما رو جلب کنه به خودش، ما خودمون رو بتونیم جای شخصیت‌های اون نمایش بذاریم، در اون بحران و واقعه خطیری که داره اتفاق میفته خودمون رو همراه اونا احساس کنیم و بعد خب دچار یک ترسی میشیم، یعنی مهیبه اون واقعی که داره توی تراژدی اتفاق میفته و این کاتارسیس عواطف رو به اصطلاح ایجاد میکنه. گادامر میگه که این دوتا چی هن و این کاتارسیس عواطف چیه اینجا؟ میگه اولا یه اتفاقی که در دوره مدرن افتاده اینه که اون ترجمه‌ای که ما معمولاً تو زبان‌هامون انجام میدیم این دوتا عاطفه رو خیلی باز عواطف سوبژکتیوی لحاظ کردن، اینگار که یه همدردی، من همدردی کنم یا مثلا دچار ترس میشم. میگه اون اصل این واژه‌های یونانی اینجوری نیستن و اون مثل همون واژه توریا که گفتیم یه چیزی یا عشق چیزی که از اون بیرون خودش رو بر ما مسلط میکنه توش هست، اینجا هم هست، یعنی چیزی ما رو وادار میکنه یک واقعیت اسفباری، یک حادثه اسفباری رو ما رو در واقع کاری میکنه که کنارش بشینیم و به جذب بشیم و همراه و همدلش بشیم. همراه شدن با این با این واقعی اسفبار یه چیز هولناک داره اتفاق میفته و از این حادثه هولناک که ما درگیرش شدیم لرزه ای بر اندامون افتاده. بگیم فوبوس رو با اون لرزه ای که به جان میفته بیشتر میشه درک کرد. یک لرزه اینه نه که الان میترسم یه چیزی جان من رو ملتهب میکنه میلرزونه. چنین اتفاقی میفته. چه چیز اتفاق میفته در تراژدی که ما رو به این وضع میندازه؟ یا وقتی که به این وضع میافتیم چه معنا داره این که ارسطو میگه که این ما رو به کاتارسیس عواطف میکشونه؟ یعنی که باعث میشه که بعداً گویی ما از رنج این عواطف خلاص بشیم، از این عواطف دور بشیم، گرفتار اونها دیگه نشیم. اینم خیلی تفسیرهای خوب متفاوتی داره در نزد شاعران. گادامر اینجا چی میگه؟ خیلی خلاصه بگم بحث گادامر رو، میگه که ماجرایی که اینجا اتفاق میفته توی تراژدی اینه، وقتی ما اون گونه درگیر وقایع تراژیک میشیم، آن چیزی که میبینیم در تراژدی دست بلند تقدیره. یعنی میبینیم چیزی بزرگی، حقیقت بزرگی فراتر از وجود فردی من و شما، فراتر از دغدغه‌ها و ترس‌های ما، فراتر از اون چیزی که میاندیشیم، میخوایم تصمیم بگیریم که آینده رو چیکار کنیم، آینده رو چیکار نکنیم، به چی دچار بشیم، به چی دچار نشیم. همه تلاشمون رو کردیم، همه تصمیماتمون رو گرفتیم، همه حواسمون رو جمع کردیم. اما زندگی یک امر مهیبیه، ها؟ زندگی چیزیه که در نهایت خلاف تصمیم ما، خلاف انتظارات ما، خلاف عواطف ما میتونه اتفاق بیفته و واقع بشه. ببینید تراژدی اینه، ما در برابر تقدیری قرار میگیریم که عادلانه هم چندان نیست. میگه درسته تو تراژدی میگن که مثلا اون شخصیت تراژیک بعد خطای تراژیک هم انجام میداد که بعدن وقتی که دچار اون مصیبت ها میشه بگن خب یه خطایی هم کرده بود. اما همین ما میدونیم و توی خود متن تراژدی هم متن فنشر ارسطو هم گفته شده که اینا برابر نیستن. این تاوانی که اون شخصیت میده برای اون خطایی که کرده چند برابر اون خطایی که کرده است. اینجا یک واقعی عادلانه اتفاق نمیافت. زندگی و واقعیت و حقیقت آن گونه که هست که ظاهرا نسبت به سرنوشت‌های فردی ما خیلی نگران نیست اتفاق میفته و ما رو به کام خودش میکشه. میگه اینجا اینه قضیه که تراژدی اتفاق میفته، اینه که ما از وجود فردی خودمون رها میشیم، در اثر هنری قرار میگیریم. در اثر هنری قرار میگیریم یعنی در اون واقعیت کلی و فراگیر، در اون جایی که حقیقت مسلطه، واقعیت مسلطه، زندگی آن گونه که هست مسلطه، در اون قرار میگیریم. وقتی که اونجا قرار میگیریم یک بازشناسی از خودمون پیدا میکنیم. یعنی ما رو از خود به در نمیکنه مثل مستی، مثل یک حالت فانتزی، نه، اتفاقا ما رو با واقعیت خودمون، ما رو با اون چیزی که حقیقت هست مرتبط میکنه و اونجا ما جایگاه خودمون رو میابیم و خلاص میشیم از این رنج هی فکر کردن و دغدغه و زندگی و چی پیش میاد و نکنه این اتفاق بیاد، نکنه اون اتفاق پیش بیاد. چون بله اون اتفاق پیش میاد، چون واقعه تراژیک و اون واقعه هولناک اتفاق میفته، چون زندگی در دست تقدیره، در دست اراده های فردی من و شما نیست. میگه در تراژدی این اتفاق. منظور گادامر به نوع کلی تر اینه که در اثر هنری ما با حقیقت روبرو میشیم، یعنی با یه چنین چیزی، با اون امر فراگیری که فراتر از من و شماست. پنداشتهای ما، من و شما در مورد حقیقت چیزایی است، چیزایی میدونیم، چیزایی نمیدونیم، چیزایی فکر میکنیم باطله. اونجا با حقیقت، چون برپا شده، یه چیز برپا شده از خارج از وجود من و شما، چیزی برپا شده که ما به رأی العین اون رو میتونیم ببینیم، حقیقت رو گویی میتونیم ببینیم، مسلط بر خود ما و گویی خودمون رو اونجا باز میشناسیم. و این که میگیم جشنه، به این خاطر جشنه، جشنه این تعبیری که گادامر هایدگر گفته و تو متن گادامر نبود، ولی گادامر هایدگر و این تاکید میگه جشن بازشناسی خودمونه. چون خودمون رو میشناسیم و میابیم جشن میگیریم، یعنی حقیقت رو میابیم جشن میگیریم، وگرنه چه جشنی؟ اثر هنری رو بزرگ می‌داریم چون خودمون رو در اون باز می‌یابیم. و همین یک نکته هم این در آخر میگه که اینم بگم و بحثمو تموم کنم. به عبارت گادامر بود که سرچشمه اندوه تراژیک خودشناسی است. یعنی سرچشمه اون چیزی که می‌یابیم و کاتارسیس رو برای ما ایجاد می‌کنه بازشناختن خودمون در نسبت با اون حقیقتی که در تراژدی برپا شده است. گادامر هم اینجا میگه که این نکته نهایی که میگه، میگه که آفرینش اثر هنری رو دیدید که به نبوغ و نمیدونم تخیل و خلاقیت و به این چیزا باز میگردیدن توی قرن 19 و توی قرن 20 و اصلا توی اون رویکرد استتیکی. اما اگه اثر هنری چنین چیزایی باشه که ما ازش صحبت کردیم، این ذهن مؤلف نیست که اثر هنری رو ایجاد میکنه، این ذهن شاعر نیست که شعر رو ایجاد میکنه. شاعر شعر رو از پیش خودش نمیسازه، با اینکه خودش فکر میکنه که این کارو میکنه، همه هنرمندان فکر میکنن که خودشون این کارو میکنن. و باز اینم تعمیم داره، یعنی این حرفی که گادامر میزنه در مورد شعر و شاعران میگه، در مورد هنرمندان میگه، ولی به طور خاص و ممتازش اینجوریه، به طور کلیش در مورد همه کارهایی که ما میکنیم به نحوی صادقه. پس شعر از کجا میاد؟ میگه که گادامر میگه که وقتی شاعر میخواد شعر بگه، خب یا هنرمند میخواد اثر هنری خلق کنه یا تراژدی نویس میخواد تراژدیشو بنویسه، جوری مینویسه که اون واقعی هنری برپا بشه دیگه. این دغدغش اینه که شما بیاید مخاطب اینو ببینه و دچار این حالات و این عواطف بشه، مخدر میگیره. حتی ممکنه با اینکه هیچ مخاطبی هم اون اثر رو نبینه یا این هم واقعا قصد نکرده باشه که اونو به کسی نشون بده، ولی چون این یک نمایشه و اصولا همونجوری قبلا گفتیم برای کسی انجام میگیره، هر اثر هنری چیز کلی رو در نظر گرفته، چیز شخصی و فردی رو در نظر نگرفته، چیز کلی رو در نظر گرفته. و همین ارتباط شاعر با اون امر کلی و نحوه وجود اثر هنری که برپا میشه و حقیقت رو استوار و محقق میکنه، باعث میشه که این نوع نسبت بین ما و اثر هنری اتفاق بیفته و اثر هنری مجلایی باشه برای آشکار شدن حقیقت. پس بحث رو خلاصه کنیم. رابطه ما و اشیا در جهان اصولا و کلن رابطه سوژه و ابژه نیست. ما و اشیا از هم جدا نیستیم. ما موجوداتی نیستیم که فقط با ذهن خودمون اشیا رو برانداز کنیم و به اون جایگاهی بدیم. بلکه همجوری که گادامر هایدگر میگفت، ما از پیش در جهان قرار گرفتیم. بین ما و اشیا، بین سوژه ها و ابژه ها، انس و الفت پیشینی برقرار شده. وگرنه نمیتونستیم ببینیمشون، نمیتونستیم بهشون اشاره کنیم، نمیتونستیم ازشون صحبت کنیم و نمیتونستیم با اونا کار کنیم و مراوده کنیم. ما از پیش در جهان قرار گرفتیم و با اشیاء جهان منوسیم. در رابطه با اثر هنری هم همینه. اثر هنری چیزی بیرون از ما که ما یک تجربه منعزل خاص ازش داشته باشیم نیست. اثر هنری اساساً چیزیه که با ما ایجاد میشه. ما جزی از او هستیم. یک مجموعه برپا شدنیه. به این فکر کنم این بعد خیلی الان واضح شده باشه که وقتی میگیم اجرا شدنیه، برپا شدنیه، یعنی من مخاطبم یه مؤلفه اونم. این رو حتما باید در نظر بگیریم. اجرا شدنیه، برپا شدنیه. من در اثر هنریم، اثر هنری با من، همونجوری که هر عیدی، هر جشنی، هر آیینی با حضور آدم‌ها شکل می‌گیره و بدون او حضور اون آدم‌ها جشن نیست. در عین حال جشن و عید و بازی قابل فروپاهش به سوبژکتیویته انسان‌ها نیست. چیزی هست که اینها رو گرد هم آورده، چیزی هست که اونها رو بازی داده، چیزی هست که اونها رو فریفته و مجذوب کرده و اونها به خاطر اون چیز حاضر شدن در پیش اثر هنری، رابطه ای همزمان با اثر هنری پیدا کردن و آنچه در اثر هنری هست حالا تحقق پیدا کرد، حالا برپا شده، حقیقتی است که در وجود من محقق میشه و من رو دچار تبدل جان میکنه و من حقیقت رو اینگونه در اثر میابم، نزد من و حاضر پیش من و متبدل سازنده من. و به همین خاطر جشنه، به همین خاطر بزرگ داشته میشه و اون رو تکریم میکنیم. این خلاصه بود که میتونستم از این بخش ارائه بدم و همجوری که گفتم این پایان بحثی هستش که ما در مورد گادامر خواهیم داشت، چون از اینجا به بعد گادامر یک تکمله‌ای داره این بخش و این تعریف رو توی مصداق‌ها و مدیوم‌های خاص هنری جستجو میکنه که میگه مثلا تصویر چگونه چنین چیزیه یا اثر معمارانه چگونه چنین چیزیه. یکم عینی و انضمامی و مدیوم محور این رؤوس کلی رو سعی میکنه که اونجا توضیح بده، ولی ارکان اصلی تعریفش از اثر هنری همین بخشایی بود که خدمت شما عرض کردم. در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، بسیار عالی، متشکرم از لطف و توجهی هم شما بهشون آقای مارزی دارن، دوستان دوستان دارن و شجران دوستان. سلام و خیلی من سلام عرض می کنم به همه عزیزانی که
ببخشید علی جان ما صدای شما رو درست نداریم. علی جان
الان واضح نیست آقای
کاری؟ الان بهتر شد، الان بهتر شد.
بسیار عالی، من عذرخواهی میکنم، نمیدونم جایی هستم گویا کمی آنتن ده هیچ خوب نیست که من شرمنده شما و حضار محترم هستم. اصلا اگر یه مقداری بیش از اندازه اذیت کننده بود بنده رو حمایت بفرمایید. آقای کاجی از کانادا آرزم خدمت شما که بسیار علی و سپاس و قدردانی از جناب آقای دکتر مازیار عزیز که مثل همیشه در جلسات که بسیار عالی و زیبا و روان و راحت مباحث و شرح و بسط می‌دادند، به طوری که منی که شاید خیلی با این مباحث هم آشنا باشم موضوع کامل فهم می شد. این سپاسگزارم از این نحوه تدریس و شرح و بستشون و وقت و احتمامی که می بردن، همچنین از همه عزیزانی که وقت می زارن در جلسه خودشون شرکت می کنن و با نقد و نظر و پرسش هاشون و مسائل از این دست تشریک مسائی صورت می گیره و بهره امثال من رو با پرسش های خودشون زیاد می کنن. ما در قسمت دوم با قسمت پرسش و پاسخ و نقد و نظر هستیم. هر عزیزی نقدی نظری پرسشی هر مسئله داره میتونه دستش رو ببره بالا رو گوشه سمت راست علامت دست هست رئیس هند رو بزنه، دوستان مودریتور اون عزیزان رو وارد میکنن به صورت تالا رو بیندگان و موضوعاتش رو مطرح میکنن. نقطه قبل از اینکه وارد بخش پرسش پاسخ بشیم هم گوشه سمت چپ بالای کلاب هاست یه خونه سبزرنگ خیلی کوچک هست که نرشته بشه حلقه دیدگاه نو. اینه که کلیک بفرمایید وارد میتونید وارد مجموعه خودتون مجموعه حلقه دیدگاه نو در کلاب هاست بشید دیگه، بدون اینکه شما نیازی به دیدن استوری توییتی اینستاگرام و چیز دیگه ای و اطلاع رسانی باشه از طریق خود کلاب هاست میتونید مطلع بشید، نوتیفیکیشن هاش میاد براتون که جلساتی چه حلقه کتابگونه چه جلسات دیگه‌ای که داریم مثل جلسات موجه کتابون که جلسه بسیار جذابیه رو مطلع بشید و خودتون وارد جلسه بشین و استفاده بفرمایید. بالای عنوان هم حلقه دیدگاه نو تو اکانت توییتریش پین و الساق شده، میتونید از این طریق هم ما رو پیگیری و فالو بفرمایید. ببخشید طولانی شد. آقای کاجی سلام مجدد، وقت شما بخیر، در خدمت شما هست.
بله خیلی ممنون علی جان از اجرات و واقعا تشکر میکنم از آقای دکتر مازیار برای کل جلسات، مخصوصا که این قسمت فکر میکنم از بخش های خیلی خیلی مهم و جالب کتاب حقیقت و روش هست که آقای دکتر مازیار هم با بیان شیواشون و در واقع اطلاعات وسیع که تو این زمینه دارن واقعا بر دانش ما افزودن. خیلی تشکر میکنم. من 3-4 سوال دارم ولی یکیشو مطرح میکنم، حالا اگه بقیه دوستان سوالاشون رو مطرح کردن و وقتی بود من بعداً به اون سوالات دیگه هم اشاره میکنم. ببینید آقای دکتر، من راستش تا اینجایی که با شما متن رو میخوندم و پیش میومدم، شما به درستی در واقع گادامر مرتب خب طبیعتاً داره اثر وضعیت اثر هنری رو میگه و شما هم به درستی تو همین جلسه اشاره کردید که در واقع یکی از دغدغه‌های اساسی گادامر تو این بحث سوبژکتیویسم هست و دوگانگی ذهن سوژه و ابژه و اینکه گادامر داره برای هم تولید اثر هنری هم برای مصرف اثر هنری، حالا من به زبان خودم میگم، داره یک روش دیگه‌ای رو پیشنهاد میکنه مبتنی بر یک زمانمندی دیگه‌ای که طبیعتاً به نظر من قابل توجه هست. من همیشه تو برخورد با این متونی که تا حالا خوندیم این سوال برام مطرح بوده که خب این چیزی که گادامر داره میگه که مختص اثر هنری نیست، یعنی به یه معنا گونه زیستن اصیل رو داره معرفی میکنه که این زیستن اصیل که همونجور که شما گفتید تمجد، تمرکز بر روی زمان حال هست، اهمیتی که حالا واقع داره، یعنی حضور داره، یعنی زمان حال داره، حالا به تعبیر اکارتول میگه پرزنت هست، یعنی زمان حال هدیه هست و خب این واقعا اهمیتی هست که ما تو همه بخش های زندگی حس می کنیم که چقدر مهم هست که ما نگاهمون رو به زندگی نگاهی توأم با زیستن در زمان حال بکنیم. حالا اینجا به قول شما لحظاتی هست، یا در واقع من میتونم بگم که شیوه های از زیستن هست به تعبیر حالا هایدگری یا خود گادامری، در واقع گونه بودن ها هست که این شیوه اصیل از زندگی رو میتونه به بهترین وجه نشون بده. همونجوری که شما به درستی گفتید، مثلا دینداری هست، مثلا هنرمندی هست، یا یعنی کاری که کار انسانی که کار هنرمند کنه. و خیلی جالبه که بازی که نه یعنی کار واژه شناسی و مفهوم شناسی که با تئوریا حتی میکنه اینجا و شما به خوبی اینجا توضیح دادید. خب اگه اینجوری باشه، من فکر میکنم یکی از گره های لاقل خود من حل شده، چون من همیشه فکر میکردم خب اینایی که گادامر داره میگه که خب همه مربوط به زندگی اصیل هست، حالا چه ضرورتی داره که گادامر این رو تحویل میده به هنر؟ مبتنی بر تفسیر شما که کم و بیش یک شواهدی هم رو میشه تو همین قسمت از گادامر پیدا کرد، در واقع گادامر داره به ما میگه که آقا اگه میخوای شیوه زیستن اصیل رو نگاه بکنی، یکی از بهترین نماداش هنر است، یکی از بهترین نماداش دین ورزی است، به تعبیر دقیق و جالب شما و جذاب شما یکی از بهترین نمادهاش عاشق شدن هست. و اینجاست که اون وقت لاقل گره فکری من حل میشه، چون من همیشه این قسمت رو که میخونم با این پرسش روبرو میشم که خب چرا باید هنر رو گادامر برجسته کنه؟ مگه ما صرفا وقتی که یه کار هنری میکنیم در واقع زندگی اصیل میکنیم؟ نه، ما هر کار دیگه‌ای که حتی اون نمیدونم اون یه فردی که داره کوچکترین کارهای زندگیش رو انجام میدم، اگه با همه حضور انجام بده به تعبیری، یک دل انجام بده به تعبیر اکارت توله، این در واقع زیستن اصیله و فراتر رفتن از همین دوگانگی سوژه و بشه. با توضیح شما فکر میکنم من الان در واقع اینجا به اینجا میرسم، به این توضیح میتونم برسم که بله، زندگی اصیل اصل و اصل هست و اینکه ما در زمان حال زندگی کنیم. حالا اگه شما خواننده از من گادامر بپرسید که به من بگو چه جوریه، میتونم بهتون بگم که چند شیوه زندگیه که به خوبی میتونه این شیوه زیستن رو نشون بده. مثلا دینورزی، مثلا دینورزی اصیلش، مثل هر چیز دیگه، هنرورزی اصیلش و هنر یا خلاقیت اصیلش، یا حتی به تعبیر شما علمورزی اصیلش، چون اونم به یه معنا تئوری ها رو که بررسی میکنه اون وقت میرسه به همین نکته. من نمیدونم این حالا سوال بود یا کامنت بود، ولی چون من خیلی در تاثیر این بحث قرار گرفتم گفتم که مشارکت بکنم. اگه نکته دست بفرمایید، حالا اگه من یه وقت داشتم یه چند تا سوال دیگه هم هست که از شما میکنم. ممنونم
دکتر کاجی عزیز. و بله، به نظر منم همین جوره، یعنی منم همون مشکل شما هم خیلی وقت داشتم که خیلی از این چیزایی که گادامر میگه عمومیت داره و مختص اثر هنری نیست، اما دقیقا همینه و اصلا بعدن هم تصریح میکنه و حالا وجودی هم که ما اینجا توی بحث روش تاکید نکردیم رو باز تعمیم میده به جای دیگه. یعنی میخواد بگه که همین، من اصلا برای چی از اثر هنری و حقیقت اینجا صحبت کردم؟ نه برای اینکه این نوع آشنایی با حقیقت فقط توی اثر هنری اتفاق بیفته، بلکه اینجا جایی که میتونیم به طور فشرده گویی که آزمایشگاهی یه چیزی که گویی که خود زندگی انتزاعش کرده ببینیم، وگرنه این همون نحوه فهمه که همه جا داره اتفاق میفته. یعنی فهمیدن اینجوریه، نه فقط فهمیدن اثر هنری، هر فهمیدنی برپا شدنیه. یعنی من وقتی کتاب هم میخونم، گادامر واقعا داره همین رو میگه، میگه وقتی من دارم کتاب میخونم، من کتاب رو برپا میکنم، با کتاب برپا میشم، یک واقعیتی از کتاب ساخته میشه و من اونجا چیزی رو میبینم و مییابم. فهمیدن اینه. حقیقت که داری صحبت میکنیم چنین چیزیه و این لاجرم همین رو پیش میاره که هر کسی که کتاب میخونه یه فهم متفاوت داره، چون هر کسی با کتاب یک برپا شدن داره. و البته این سوبژکتیویسم محضم نیست، چون فقط خواننده نیست که کتاب رو برپا میکنه، بلکه کتاب هست که خواننده رو برپا میکنه. همه اینا رو گادامر در مورد هنر الان به ما گفت، ولی بعدا میخواد بگه که من اینو برای این گفتم که این بنیاد فهم در زندگیه، حقیقت فهم اینه و همه چیزهای دیگه به همین شکل. ولی بله، همینجوری که من همین میفهمم، یعنی اینجا جایی که اینها گرمتر، پویاتر، شاخصتر داره اتفاق میفته. یعنی هنر همون زندگیه، به قول تعبیری که خود گادامر به کار برده بود، میگه افلاطون هم میگه تراژدی کمدی زندگی. ولی چرا اینو میگه؟ چون انگار که توی تراژدی و کمدی زندگی به نحوه ها انتزاعی تر، به تعبیر ارسطویی کلی تر اونجا واقع شدن و اون رو بهتر میتونیم اونجا درک کنیم، نه اینکه این امری باشه که مختص به این نحوه حیات ما باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر از توضیح خوبتون. ممنونم. علی جان اگه تو مشکل داری، من یعنی برای ارتباط برقرار کردن، من از آقای دکتر کمالی دعوت کنم که آقای دکتر اگه نکته ای دارید بفرمایید. فکر میکنم شما هم برای من نوشتید که واقعا بیان شیوا و همچنین هوش و دانش آقای دکتر مازیار مثال کم نظیره، واقعا بی نظیر نباشه، کم نظیر هست. خیلی ممنون. اگه نکته دارید بفرمایید آقای دکتر کمالی هست.
خیلی تشکر میکنم جناب آقای دکتر کاجی. من واقعا دنبال واژه میگردم که از جناب آقای مازیار تشکر کنم، هم برای بیانشون هم برای مطلبی که فرمودند. شاید فراتر از این، برای تعهدی که به این امر مهم فلسفیدن داشتند و در این اینکه بدارند و در این اینکه داغی به ایشون وارد شد، یک جلسه هم وقفه نینداختند و این ضیافت رو برگزار کردند و من از ایشون آموختم و سپاسگزارم ازشون. براشون بهترین آرزوها رو دارم، توفیقات هرچه بیشتر، که یک همچین مرد فلسفه دان و فلسفه گو و استاد و داریم در ایران که اینطور متواضعانه و بدون ادعا مطالب رو به روشنی بیان می کنند و به همه می آموزند. خیلی ممنونم از جناب عالی. گفتنی هم البته زیاد است. شما فلسفه گادامر رو برای ما برپا کردید، اقامه کردید و خب البته من خیلی خیلی بهره می برم از جناب عالی. خیلی مشتاق هستم از نوشته های شما بیشتر بخوانم و بیاموزم تا وقتی که روزی انشاءالله توفیق دیدار هم دست بده. یک نکته راجع به هنر که بعضی وقتها مثلا در نمایش بازیگرا رو میکنند به بینندگان و با اونها حرف میزنند، هم در نمایشنامه های یونانی این بوده است، هم در مثال بارزش در رویای نیمه شب تابستانی شکسپیر این هست که یک وقتی بازیگران تماشاگران رو مخاطب قرار میدن، و همچنین در شاهنامه خانی ها در ایران و همچنین در مراسم تعزیه با و نوح خانی که اون ترجیح ها مرتب تکرار میشه و شرکت کنندگان تماشاگر صرف نیستند بلکه مشارکت در اجرا و اقامه تعزیت دارند. و حتی اونجایی که شاید این رو به عنوان سوال مطرح میکنم که در ادبیات ما از نگریستن و دیدن صحبت شده است، اون دیدن هم دیدن منفعلانه نیست. مثلا که حافظ گفت بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین که این اشارت ز جهان گذران ما را بس، این هم از جمله ابیات پر از آیرونی حافظ است که اون بر لب جوی نشستن و دیدن او هم در واقع مشارکت در هستی است. نمیدونم این رو میپسندید این خانش رو یا نه. من بازم تشکر میکنم، خیلی ممنونم از شما.
منم خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر کمالی عزیز، خیلی بزرگوارن، خیلی به من لطف داشتن، همه دوستان محبت دارن و واقعا حضور در این جمع برای من توفیق بود و خوشحالم که این ماجرا پیش آمد و این جلسات برگزار شد و استفاده میکنم از نظر دوستان. فکر میکنم ملاحظات تکمیلی بود و اون نکاتی که فرمودید و خوشایند بود. این یه نکته رو بگم که گاهی پیش میاد با دوستانم که صحبت میکنیم، این پیش میاد، من یه چنین چیز رو استشمام کردم از بیان آقای دکتر کمالی که مثلا توی اون نوع آثار هنری که ورود و خروج اتفاق میفته از آثار هنری، یا نمونه خیلی بارزش رو بگم، اون چیزی که مثلا توی تئاتر برشتی خیلی اتفاق میفته بهش میگن فاصله گذاری، و خب توی هنر مدرن کلن خیلی هست، یعنی که گویی که میخوان از یک نوع مشارکت جویی تام و تمام بین مخاطب و اثر هنری جلوگیری کنن. این واقع تفاسیر متعددی میتونه داشته باشه و ممکنه بعضی از اون تفاسیر با تبیین گادامری اثر هنری ناهماهنگ تلقی بشه، یعنی میگن که وقتی چه اتفاق میفته که ما داریم از اثر فاصله میگیریم یا هی میخوایم بیرون از اون قرار بگیریم، یا ممکنه همونجوری که آقای دکتر کمالی توضیح دادن و من اینجوری فهمیدم، اینا نوعی مشارکت فعالانه اتفاقا در اثر فهم بشن و این گونه فهم بشن که بازیگر و مخاطب و تماشاچی هم جز و اثر هم و این عالم عالمی است که بین همه اینها مشترکه و داره اتفاق میفته، که خب مشخصه که من هم همسو با این نوع نگاه هستم و اون فاصله گذاری به هیچ وجه خلاف در واقع بیانی که گادامر از اثر هنری داره نیست. اون هم نوع برپا شدن اثر هنریه، هیچ فرقی نمی کنه حالا اثر هنری اینگونه باشه یا نباشه، هر دو شیوه‌ای از تحقق یافتن اثر هنری هستن و اتفاقا توی این اون مشارکت داشتن و حضور و ورود تماشاچیان و مخاطبان به اثر هنری و تکمیل شدن اثر با حضور اونان با حضور مخاطبان خیلی برجسته‌تر. خیلی تشکر میکنم و ممنونم از آقای دکتر کمالی عزیز.
بسیار عالی، بسیار عالی، متشکرم از نقد و نظری که آقای کمالی مطرح کردن و پاسخی که آقای مازیار دادن. آقای دباغ سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم. آقای دباغ تشریف داریم؟
بله هستم علی جان، خدمت شما و همه ی حاضران در تالار، دوستان دور میز، دکتر کاجی عزیز، دکتر کمالی عزیز، دکتر مازیار دوست عزیز و قدیمی و همچنین علی رضا جان سلام عرض میکنم و همچنین عزیزانی که در ایوان و بخش گویندگانند و بخش شنوندگانند. عرض می شود که استفاده کردم حقیقتاً و نکاتی که دوستان گفتند پیشتر در باب اهمیت و به نظر من خوش تقریری و سلاست روان و بیان شما در این درس گفتار و استفاده‌ای که کردیم و حقیقتاً آموختم، نمیخوام اضافه کنم و بر نکات درست دوستان نکته‌ای بی افزایم. یکی دو نکته رو فقط عرض میکنم در انتها، چنان که امروز گوش میکردم و به نوعی در تکمله بحث نوبت پیش اینی که داشتیم، حالا من از همین تعبیر برپا داشتنی که شما از قول هایدگر گفتید استفاده بکنم و یک فلشبکی به گذشته ها، یعنی وقتی که بحث رو تازه آغاز کرده بودید، و یه اشاره‌ای به تصویر و تلقی ویتگنشتاین از امر هنری و شیء هنری در دوران متقدم خود که داشتم اتفاقا اخیراً این بخش ها رو دوباره میخواندم و چون در کار نهایی کردن جستار بلندی راجع به ویتگنشتاین و سپهری هم از این حیث میگم و بخشی از مقاله ناظر به امر هنری و تجربه هنری، اتفاقا دیدم الان که شما امروز میگفتید به هفته پیش، من یکی دو فقره رو بخونم براتون و از این جهت که جالبه اینا هیچ به قصه گیم و اینا ارتباطی نداره همطور که میدونید و بارها در این درس گفتار به اون قصه هم اشاره رفت و خصوصا جلسه پیشین رو که دو جلسه پیشی که من نبودم بعدن شنیدم به همان معنایی که خب گفتید راجع به بازی و تفاوتش و تشابهش با معنای ویتگنشتاینیش. الان کاری با اون ندارم، دوران متقدمه و بعد هم چنان که میدانیم این کاملا تحت تاثیر اسپینوزا است و تلقی اسپینوزا از امر هنری و مفهوم وجه ابدی. جایی توی یادداشت‌ها توی نوت‌بوکس میگه که ویتگنشتاین اثر هنری شیئی است یا شیء است، در شیئی است ببخشید، در حالی که از وجه ابدی بدان نگریسته شده و زندگی خوب جهان است در حالی که از وجه ابدی بدان نگریسته شده است. این پیوند میان اخلاق و زیبایی شناسی است و بعد این تکمیله آن لودویگ جوان که میگه در واقع شیوه مشاهده متداول اشیا را از میانه میبیند، اما وجه ابدی منظری است که با آن از برون به اشیا نگریسته میشه، به نحوی که این دیدگاه تمام عالم را به عنوان پیش زمینه خود داراست. اینکه یک شی بدل به تمام جهان مدرک می شود قوام بخش تجربه هنری و وجه ابدی. و در ادامه هم اون مثالی رو که راجع به بخاری می زنه، اگر من اینا باز فقره بعدیه در کتاب نوت بوکس، همطور که می دونید نه در تراکتاتوس، اونجا خب توضیح مبسوطی راجع به شی هنری و تجربه هنری نداره، میگه اگر من درباره بخاری تأمل کنم و بعد به من گفته شود ولی الان همه آنچه تو میدانی بخاری است، مسلماً حاصل کار من بی ارزش به نظر میرسد، چرا که این امر حاکی از این است که گویی من بخاری را به مثابه شیئی میان اشیای بسیار دیگری که آن مشاهده کردم، در حالی که هنگامی که من درباره بخاری
تأمل می کردم آن جهان من و هر چیز دیگری در برابر آن بیرنگ. این دو فقره رو خواندم از کتاب نوتبوکس و وام کردن مفهوم از وجه ابدی یا ساب سپیشی اترنی به روایت سپینوزا، که الان که راجع به برپا داشتن شما توضیحات تکمیلی دادید و نوبت پیش هم تفصیلا در این بود سخن گفتید و اینکه من در اثر هنری هم، حالا اون بحثای آیین و جشن و اون تبدل مزاج حالا به تعبیر من یا متبدل سازنده من به قول شما و اون حقیقتی که در جان فرد برپا می شود، خب اینا ادبیات گادامره، ما از منظری دیدم اون از وجه ابدی رو که آورده در باب امر هنری که نشان از قول اسپینوزا به کار بسته، این که به نوعی چنان که خواندم یه جوری این امر هنری بدل به نگاه مدرک و بدل به جهان مدرک میشه. این جهان مدرک یه جور انگار همین نگاه کردن به امور نه از میانه که از برون و از وجه ابدیه. منو خیلی یاد این تعابیری انداخت که شما امروز توضیح میدادید، یعنی به تعبیری البته توجه دارم من که تفاوت‌ها رو هم میبینم کاملا، اما قرابت‌ها رو هم دارم میبینم. خب در این اثر کنشتار خیلی کانتیه، یعنی همون سوبژکتیویسم به قول شما، حالا به هر معنایی که کانت سوبژکتیویست باشه و سوبژکتیویسم دکارتی رو پیش آورده باشه، بالاخره از سوژه متافیزیکی داره سخن میگه و سوژه متافیزیکیه که از وجه ابدی به امور نگاه میکنه و همطور که امروز و هفته پیش هم توضیح دادید، این قابل تحمیل به سوبژکتیویته نیست و یه جور داد و ستد و مبتنی بر رابطه دیالکتیکیه، یا اون بحث همزمانیش رو که امروز تاکید کرد. در این حال این قصه تعامل و این که بدل میشه به جهان مدرک یا کسی که امر هنری رو داره نگاه میکنه، این خیلی به نزد من، حالا میخواستم داوری شما رو بدونم، با مقوله برپا داشته شدن و برپا داشتنی که سقه تعاملی داره به روایت گادامر چنان که آوردید، برای من تعامل برانگیز بود و تداعی کننده. یک نکته هم راجع به تراژدی میخواستم بگم و اینکه تماشاگر و مخاطب هم جزء تراژدی است، اینکه توضیح دادید و من هم خب مؤلفه ای از اثر هنری هستم، این را حالا راجع به تراژدی هم آوردم. فکر میکنید این قصه، حالا دکتر کاجی هم به کارتوله و اینا اشاره کردن، من حالا اون بخش تماشا رو که در سنت حکمی عرفانی ما هم میدانید بر روی تماشا کردن و اینکه بدل گشتن به چشم، بدل گشتن به تماشا، من میخوام این گوریزی به سنتمون بزنم، این رو بدون اینکه بخوایم دچار خطای آناکرونیسم بشیم، این چقدر در نسبت با تماشاگری و تماشا و نقشی که فرد داره در برپا داشتن فهم و البته بین امر هنری و امر دینی چنان که آوردید و تجربه عرفانی اشتراکی فراوان یافت میشه. من به یاد اون بیت مشهور مولانا در دیوان شمس میافتم که تماشا مرو نک تماشا توی، جهان و نهان و هویدا توی، چه اینجا روی و چه آنجا روی، که مقصود از اینجا و آنجا تو. این رو یه جور تماشا کردن و اینکه خود فرد هم گویی داریم تجربه به تعبیری که آوردید گویی مدخلیت داره و یه جور تبدیل مزاج هم توش هست. به خط بکنم با این که سپهری هم توی نوشته‌هاش در کتاب هنوز در سفرم روی قصه تماشا و به قول خودش تراوش بیواسطه نگاه خیلی تأکید میکنه و کاملا توضیحاتی که راجع به تراوش بیواسطه نگاه میده، این که در پناه سنگ میتوان در کمین ابدیت نشست و حالا درست تعابیر پوئتیکه، اما خیلی اون قصه برپا داشتن به تعبیر شما با این تماشا انگار گره میخوره. یک فقره از او بخوانم و دیگه ختم بکنم و استفاده کنیم از سخنان شما. میگه که توی نامه هاشه که حالا وقت ضیق بخشش رو میخوانم، سالها پیش در بیابانهای شهر خودمان زیر درختی ایستاده بود، ناگهان خدا چنان نزدیک آمد که من قدری به عقب رفتم. مردمان پیوسته چنینند. تماشای بیواسطه و رو در رو را تاب نمی آم. تنها به نیمروخ اشیا چشم. و بعد میگه که دیشب در حیات خانه نشسته بودم و کریشنامورتی را می خوام. او از دیدن یک راست و رویاروی سخن می راند. از همون چیزی که سالهاست میان دریافتهای زنده من نشست. این قصه تماشای بیواسطه و رو در رو یا دیدن یک راست و رویارو یا ترابوش بیواسطه این نگاه در نگاه این شاعر نویسنده هست من رو خیلی حالا از یک منظر دیگری به حال او اگر هم نسبنامه داشته باشه نسبنامه شرقی حکمیه نه نسبنامه سوبژکتیویست و سوژه متافیزیک اما دیدم این قصه برپا داشتن رو دو تا مثال زدم از دو سنت مختلف که حالا یکی ویتکنشتان متقدم که خب نزدیک بوده به گادامر یکی هم از سنت خودمون حالا اون بیت رو هم از مولانا خواندم ظاهرا این یه ابزاریه ببخشید طولانی شد سخنانم ختم میکنم اگر این قصه برپا داشتن رو در کار آوریم و توسعاً در کار فهم بیاوریم و بزنیم که میشه در پرتو این کارهای دیگران رو هم این گونه خواند و فهمید یا به تعبیری متونی رو که ذکر کردم رو هم از تعبیر شما استفاده کنم چه هنوز در سفرم سپهری چه از میشود یاد داشتهای ویتکنشتن چه مقالاتش ببخشید دیوان شمس مولانا رو این بخشش رو این گونه برپا داشت و این گونه باهاش مواجه شد نظرتون رو میخواستم بدونم ببخشید بابت اطاله کلام و سپاس بابت همه آنچه که در این دوره گفتید و عرض میشود رایگان بخشی که انجام دادید
سلامت باشید آقای دکتر طباق عزیز و خیلی استفاده کردم از حضور شما در این جلسات و امروز هم و خیلی برام جالب بود واقعا اون دو نکته‌ای که از ویتکنشتاین خوندین خیلی برام جالب بود و خصوصا اونجایی که میگفت اون شی از شی بودن خودش گویی خارج میشه و تبدیل به جهان میشه خیلی برای من جالبه و خیلی من بین این تعبیر و اون تلقی که هایدگر و گادامر دارن از اثر هنری واقعا مشابهت میبینم چون دقیقا هایدگر داره میگه که اونجا اثر هنری واقعا جهانی رو برپا میکنه یعنی این قابلیت اثر هنریه یه حافظ، یک مولانا، یک کتاب قرآن اینا میتونن جهان برپا کنن و کاری کنن که همه اشیا در ذیل اونها دیده بشن یعنی کاری که میکنن اینه که نوع نگرش و نوع رفتار و نوع خواستن رو شکل میدن و ذیل اونها همه چی جور دیگه دیده میشه یا تعبیری که جور دیگه به کار میبره هایدگر به اون نقطه نخستین هم که آقای دکتر کاجی فرمودن ربط داره میگه خب ما توی جهان زندگی میکنیم ولی توی اثر هنری جهان می جهانت به اصطلاحی که هایدگر دوست داره به کار ببره یعنی اونجا انگار جهان همین جهانه برای اونجا جهان در جهانسازی خودش آشکاره ما اونجا داریم می بینیم که جهان داره ساخته میشه جهان برپا میشه تو جایی دیگه جهان شکل یافته و قالب گرفته و سرد نشسته و زندگی روزمره عادی شده عادی ما شده مثل شعر میمونه دیگه تو شعر شعر همون کلمات زبان همون زبان فارسیه اما زبان فارسی در شعر برپاست یعنی زبان و واژه ها انگار اولین بار در شعر اون واژه ها میشن هایدگر میگه که سنگ برای اولین بار در معبد یونانی سنگ شده و چوب اونجا برای اولین بار چوب میشه جهان میجهانت و اینکه شی اون شیئیه که گویی از منظر ابدی که حالا من اینجوری میتونم بفهممش که یعنی منظر عالمی که داریم توش زیست میکنیم رو بر ما آشکار میکنه خیلی خصوصا اون نوع من نایده بودم اون تعبیر رو از ویتکنشتاین برای من خیلی جالب بود در مورد اون نکته ای که در مورد نگریستن فرمودید که به نوعی در بیان دکتر کمالی هم بود یه نکته جالب رو بگم اینجا در پایان همین بخش گادامر از فاصله گرفتن صحبت میکنه خب اون که منتقد نگاه استتیکیه، تو نگاه استتیکی به هنر میگن که نگاه هنری نگاه با فاصله ایه، یعنی ما مثلا بقیه الغای وجودیم رو میذاریم کنار، اونجوری که کان میگفت بی الغه، بی الغه به اثر نگاه میکنیم، یعنی بقیه افکار رو میذاریم کنار، یک نگاه خاصی که بهش میگیم نگاه استتیکی و مواجهه استتیکی با اثر روبرو میشیم. گادامر خیلی منتقد اون نگاه، میگه این یعنی همون که هنر رو به یک شی تزئینی دور از زندگی تبدیل کنیم و با یک نگاه خاصی بهش نگاه کنیم. ولی خودش این آخر برمیگرده و از این واژه استفاده میکنه، میگه که فاصله گرفتن حقیقی، یعنی بله هر نوع مواجهه با اثر هنری مواجهه نیست، مواجهه متناسب با اثر نیست، یه نوع فاصله ای باید گرفت، ولی این فاصله اون فاصله ای که اهالی استتیک میگفتن نیست، بلکه اینجا من از منیت خودم، از فردیت خودم، از جدا بودگی هم توی زندگی جدا میشم، فاصله میگیرم از این و با کل میپیوندم، با کل. این تعبیری که گادامر خیلی روش تاکید داره توی آخر بخش بعدی و اینا میاره و اینو به هگرم نسبت میده، یعنی گویی که من یه فردم و توی اثر با کل پیوند پیدا میکنم، دیگه انگار من نیستم، من یک سر نگاه، به تعبیری که شما به کار بردید، من از نگاه جدا میشم و یک سر نگریستن میشم، نه منی که داره نگاه میکنه، که خب میدونیم این تعبیر با از لا اطرافش متون عرفانی ما چگونه بس یافته. خیلی همراه هستم با این نگاه و خیلی تشکر میکنم از نکات دقیقش.
ممنونم آقای دکتر. یه ببخشید به اختصار فقط این رو بگم، چون تعبیر میکرشتن تو یادداشت‌ها رو گفتید و پسندیدید، این که ظاهراً چون در تراکتوس که میشه کاملا رد شدید، این تبار شوپنهاوری داره و به این معنا فکر میکنم اومش بشه راجع به امر هنری تو شوپنهاورم این رو به نفعی از نسبتش سخن بود. این که یه جایی توی تراکتوس میگه که یعنی من خودم هم، حالا فقرش رو اگر حافظه یاری کنیم میخونم، یعنی انگار من بدل به جهان خود میشم، این فقرات پنج اون طرف هست و اینو شارحان متعددی گفتن، حالا مرادم می بود اونش که من گفتم از نوتبوکس، اما یه جایی میگه که جهان و زندگی یکیست توی تراکتاتوس و من جهان خود هستم. این دوتا رو، این دومی که نسب نامه شوپنهاوری داره، اون وقت اگر اینجا اون وقت در نوتبوکس که خواندم در امر هنری رو به کار بسته، میشه اون وقت به نظرم در این باب، حالا اگه به اختصار این رو هم بگید که نظر شما رو بدونم، که خب این که نسبنامه شوپنهاوری داره، میشه اومخ در باب، چون میدانیم شوپنهاور هم فراوان در باب امر هنری اندیشیده، میشه اینجا هم فکر میکنید این من جهان خود هستم و جهان و زندگی یکیست رو که فقرات 5-6-21 به بعده، این رو اینگونه در تناسب با اون نگاه شوپنهاوری دید و اینکه اومخ تجربه تلقی شوپنهاور از امر هنری با گادامر فکر میکنید میشه قرابتی بینش سراغ گره؟
خب نکته دشواری واقعا، باید روش فکر کرد. اولا یک جدایی بین رویکرد گادامر با شوپنهاور هست و یک همراهی اونجاست که شوپنهاور هم دقیقا از حقیقت در اثر هنری صحبت میکنه و میگه اونجا جایی که ما از اراده ها، زنجیر اراده خارج میشیم، چیزی که همه چیز رو در زندگی به یک شکل خاص در آورده، حالا اگه بخوایم یه تعبیر ازش به دست بدیم اینجوریه، و اونجا خارج از اون شکل و حجاب ها ما با حقیقت مواجه میشیم. این حتما خیلی مهمه برای گادامر و ایده گادامریه. فقط چیزی که هست اینه که توی شوپنهاور بویی دقیقاً اون رویکرد استتیکی هست، یعنی میخواد این رو با همون رویکرد استتیکی به دست بیاره، یعنی از جهان کناره بگیره، یک فراغت و خلوتی باشه و راه دستیابی به اون این از دیدگاه شوپنهاور. دقیقا اونجا بر همون نگاه بی الغه کانتی استواره دیگه، میگه که چون کانت میگفتش که وقتی میخواییم به امر زیبا نگاه کنیم باید بی الغه نگاه کنیم، یعنی بدون اینترست و منفعت و غرضی که ممکنه برایش متعلق باشه، جایی میتونه باشه که ما از چنگال اراده تمام زندگی رو پر کرده معنی نیچه یه کلمه ها داریم خارج میشیم و اونجا میتونیم خود حقیقت رو ببینیم. این که خود حقیقت برپاس خیلی محل توجه گادامر و دوستش داره، ولی اونجایی که تاکید میکنه که این رویکرد یک رویکرد منعزلیه از زندگی و یک رویکرد منزهیه خیلی خاص و جدا افتاده است، این چیزیه که گادامر نمیپسنده. وگرنه اون تیکش، بله اون تیکش حتما تشابه زیادی داره با رویکردی که گادامر داره.
بسیار عالی، خیلی ممنون از مخاطبی که آقای جباب مطرح کردن و پاسخ‌های جناب آقای مازیار. من فکر می‌کنم آقای
علی جان ببخشید ما صدای شما رو دوباره درست نداریم.
من
علی جان ما
الان چطور آقای کاجی؟
از بدید علی جان ما صدای شما رو نداریم. من از آقای دکتر منصوری میخوام که اگه نکته‌ای هست، کامنتی دارن یا پرسش دارن بفرمایید. خیلی خوش آمدن به دوره میز. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام بر شما، خیلی متشکرم. سلام خدمت همه دوستان عزیز، به ویژه دکتر مازیار بزرگوار. من عذرخواهی مضاعف کنم، هم پرکانکشن دارم هم در نیمه شب خانه ایرانی هست و امیدوارم که من با تون پایین صحبت میکنم صدا به شما برسی. نمیدونم صدا میرسی یا نه. هم حقوق اهل بیت رعایت کنم، هم بتونم مشارکت کنم، امیدوارم صدا برسه. عرض تشکر و اشتیاق خدمت آقای دکتر مازیار و تشکر از دوستان دیدگاه نو که این فضای گفتگوی آرام و عمیق و یادگیرنده رو فراهم کردن. ما اینجا دیدار آقای مازیار چند سالی محروم بودیم و اینجا استفاده کردیم. جناب مازیار خیلی ممنون از من، مایلم که تشکر تکرار کنم از این که ضمن تسلط به یک متن فلسفی امیر اروپایی به گونه‌ای که واقعا در خور تدریس استاد ایرانی هست برای فهمیدی، با ارجاع به مثال‌هایی که فرهنگ مخاطب باش آشناست این متن رو برای ما تدریس کردید و من البته از این 9 جلسه تقریبا 3 جلسه رو حضوری و 1-2 جلسه هم از ریپلی گوش کردم و همه جلسات رو نبودم. اما ضمن تشکر از آنچه که آموختید و فرا گرفتید، میخوام یک سوال رو برجسته کنم که در طول این جلسات برام مطرح بود و خواستم تا آخرین جلسه گوش کنم شاید پاسخ رو پیدا کنم، اما همچنان برامون ابهام هست. به نظرم اومد که اشکالی که الان به ذهنم میاد به صورت الان پرسش و اشکال اینی که اولا سازگاری درونی آنچه که شما تقریر کردید و سپس یک ارجاع ادعای گادامر به آنچه که تحت نام نقد استتیک کانتی و سوبژکتیویسم است. اینو میخوام کمی باز کنم. اونچه که از سازگاری درونی برام سوال پیش اومد اینه، وقتی میخواید اثر هنری رو و ذات اثر هنری رو توضیح بدید، ارجاع میدید به عشق و یک جایی تاکید میکنید که بیننده هنگام دیدن اثر هنری بخشی از رخداد اقامی امر زیباست. من فکر میکنم اینجا یعنی تاکید بر وجه سوژگی و این رو شما به من شارح برجسته نمیکنید، یعنی ضمن این که تاکید میکنید که بیننده اثر هنری جشن گیرنده یک جشن یک عید خیلی دخیله که اینجا باید به نظرم باید به لحاظ فلسفی نتیجه گرفت که سوژه به اندازه کافی مهمه. اما اونجایی که ارجاع میدید به وجه بیرونی این اتفاق، اونجا تأکید میشه روی حقیقت خارجی، واقعیت و ابژه. اینجاست که مقدار سازگاری درونی متن برای من محل پرسش قرار میگیره. متنی که میخواد سوبژکتیویسم رو در واقع بزنه یا نقد جدی بکنه، در واقع اونجایی که بر اقامه امر زیبا موکول به قوی بودن بازیگر و تماشاگر، اینجا اون نتیجه مهم بودن وجه سوژگی رو در واقع افشا و اظهار نمی کنه. اما قسمت دوم عرضم اینه که اونجایی هم که به عشق شما ارجاع میدید، اونجا هم باز تقریر عشق رو به گونه‌ای کردید که انگار زیبایی معشوق تمامیت عشق است و شاید شما میخواستید از اون افرادی جلوگیری کنید که سوبژکتیویست ها در باره تقریر عشق میکنن، ولی به نظرم یه امری مفهوم مونده. یعنی هم در ادبیات ما فهم عامه شاید این بوده که ماجرای عشق موکول به حسن معشوقه، اما بصیرتی که بزرگان ما از قبل میدادن از مولوی که میگفت اگر در دیده مجنون نشینی و غیر از خوبی لیلی نبینی، و پیش از او عطار یه قصه زیبایی داره بر منطق طیر که یه آقایی بود مردی شیردل خصم افکنی گشت عاشق 5 سال و بر زنی. حتما قصه رو آشنا هستید، دوستان آشنا هستن. این 5 سال هم برای من خیلی جالبه که ما میدونیم در دهه 90 میلادی خانم هلن فیشر مدت تأثیر ترانسمیترها برای اینکه فیزیولوژی عشق رو بستر فیزیولوژیک عشق رو توضیح بده فعال بودن این قسمت رو 5 سال اعلام میکنیم، تو قصه عطار هم 5 سال. خلاصه آقای 5 سال عاشق خانم میشه، خانومی که در چشمش یک سر ناخن سپیدی داشت و تو اون 5 سال اینو نمیبینه و یه روزی آقا به خانم میگه این سپیدیه چیه، از کی آشکار شد؟ اون خانم میگه از وقتی که عشق تو سرد شد. یعنی میخوام بگم این مثال ها همه اون جنبه سوژگی عشق رو برجسته میکنن، چون نیست که شما برای تثبیت عینیت گرایی امر هنری وقتی ارجاع میدید به عشق مسلم گرفتید که عشق هم انگار مسئله مهم و اصلی و ذاتی و جدی جنبه حسن معشوق. اتفاقا بصیرتی که بزرگان ما میدن اینه که ما عاشق پنداره های خود میشیم، گرچه زیبایی معشوق هم بهانه است. از اینجا شروع بکنیم تا کسایی مثل کرکگور که اون بچه انفسی امر ایمانی رو مورد تاکید قرار میدن جنبندی بکنم. سوالم اینه که آیا در تقریر وجه سوژگی اینجا تخفیفی داده نشده؟ حتی من اگه به ساعت جناب گادامر بزرگ جسارت نشه، من به یاد مقالطه پهلوان پنبه میفتم وقتی میبینم در تقریر کانت هم سوبژکتیویسم کانت به گونه‌ای گفته میشه که انگار کانت هیچ عنایتی به امر خارجی نداره، در حالی که شما بهتر از من واقف فکریه تو نقد قوی حکم. این تعبیر دقیقا از کانت هست که امر زیبایی شناسی میدان بازی تخیل و فاهمه است. و باز همه ما میدونیم که وقتی کانت میگه فاهمه جاییه که بدون تجربه توهیه، همونطوری که تجربه بدون فاهمه کوره. یعنی در معرفت شناسی کانتی هم که بخشی از زیبایی شناسی کانت رو شرایطش رو فراهم میکنه، تعامل نومن و فنومن جدیه و اینکه کانت حتی در زیبایی شناسی نقدی داره به زیبایی شناسی کسایی مثل لاک و هیوم و اینا که صرف زیبایی رو اصلا امری در امر خارجی نمیبینن و فقط در نگاه بیننده میبینن. یعنی کانت وقتی تعدیل میکنه اون نوع در واقع ذهنی گرایی رو، توجه میده به این که زیبایی میدان بازی فاهمه و تخیل با هم، گرچه تخیل آزاده و وجه سوژگی در تخیل برجسته است، اما فاهمه و تخیل با هم نشوز میکنن. خواستم ببینم که آیا این پرسش من تا حدی وارد هست که شاید گادامر برای اینکه یک قفلت رو بصیرت ایجاد کنه و قفلت رو کنار بزنه، یه مقدار در تقریر زیبایی شناسی کانت شاید جانب واقع بینی رو رعایت نکرده باشه. بازخوانی میکنم، خیلی ممنونم که عنایت کردید و باز هم تشکر میکنم از ارائه بسیار شیوا و اثرگذار. سپاس بزن.
سلامت باشید آقای دکتر منصوری عزیز و خیلی خوشحالم که اینجا شما رو میبینم و با شما گفتگو میکنم. تو این سالهای کرونا توفیق دست نداد که از نزدیک هم دیگر رو ببینیم و مثل همیشه نکات دقیقی داریم. نگاه کنید، به نظرم گادامر به هر دو نکته خیلی متوجهه که داره چیکار بکنه. اول تو اون بحث بازیگران، بله دقیقاً داره گادامر میگه که تماشاگران شرکت کنندگان در اید هستن که اید رو برپا میکنن. اصلا هی اینو میگه اینا هستن که این کارو میکنن و این همون جایی که اینا فاصله نداره، این همون جایی که میخواد بگه که اما اید در تماشاگران خلاصه و تحویل نمیشه. نکته همینه، تمام نکته‌ای که گادامر میخواد بگه میگه اینجا اینه، بله ما میریم. این شبیه اون بحثایی که توی قدیم میکردن در مورد فرد و جامعه، میگفتن که آقا جامعه مثلا غیر از افراد، یا افراد نمیدونم جامعه مجموعه افراد، یه چنین تعبیری ساده شدهش مثلا اون چیزی که گادامر میخواد بگه. ما اید رو برپا میکنیم، پس سوژه های هستیم، ما هستیم که بازی رو بازی میکنیم، بدون ما که بازی بازی نیست. اما آیا بازی همون چیزیه که ما آوردیم، پیش آوردیم، هر کدوم ما پیش آوردیم؟ شعری گادامر اول حقیقت و روش داشت، من همیشه میخواستم اونو بخونم نخوندم. میگه که اگه ما بازیگری باشیم که فقط توپی رو پرتاب میکنیم و از اون ور کسی نبود که چیزی رو واسه ما پرتاب کنه، از این که این شعر رو میاره، میگه خیلی در واقع چیز بدی بود. ما بازیگر بازی هستیم که کسی هم از اون ور توپ رو برای ما پرتاب میکنه، به ما بر میگردونه. ما عاشق میشیم، بله اصلا منم این مثال دقیقا به خاطر همین گفتم، این به خاطر تقلیل. من نمیخواستم اتفاقا عشق رو بگم که عشق به خاطر زیبایی معشوقه. من گادامر اصلا تقریبا فکر کنم جز عشق هیچ وقت عشق اشاره نکرد. من اتفاقا عشق رو انتخاب کردم به خاطر اینکه تو عشق هم ما همین ایراد و شبهه رو داریم، میگیم که عشق رو عاشق درست میکنه. حالا با اون تعابیری که شما فهمیدین، یکی برای نظامی و دیگران، حالا با اونا آشنا هستیم. در مورد همونا تفاسیر گوناگونی البته وجود داره، اونا یا میخوان دقیقاً این رو بگن یا چیز دیگه ای میخوان بگن، ولی ما میدونیم که اصلا همین عرفا و همه اینها اصلا عشق رو راه گذر از خیش گفتن دیگه. چجور میشه که من خودم عاشق میشم و عشق یک ربط سوبژکتیوی اینجا داره؟ ولی همین عشق درمان خودپرستیه. عشقی که عین خودپرستی باید باشه درمان خودپرستیه. یعنی واقعیتی اینجا من عاشق میشم، اما دیگه اختیار من اون وقت دست عشق. عشق من رو میبره، عشق من رو میاره، عشق من رو غمگین میکنه، عشق من رو خوشحال میکنه. همه اینا رو سوبژکتیو دیدن اون وقت معنیش اینه که باید سوبژکتیویته رو یکم در شک کنیم که این سوبژکتیویته چی بود که همه این کارا رو میتونه بکنه. ما جمع میشیم و شادی میکنیم، اما ما دیگه فقط ما نیستیم. حقیقت مضاعفیه که بر ما، بر من، بر افرادی که اینجا هستن تفوق داره و معادل سوبژکتیویته من یا معادل جمع سوبژکتیویته نیست. گادامر میگم این رو اتفاقا این مثال رو برای این گفته که بگه که اینا در کنار هم دیگه هستن. یعنی تماشاگران یا بازیگران که اینقدر مهمن و اصلا انگار تو همین سوژه هستن، ولی وقتی به اینها نگاه کنیم میبینیم که چه اتفاقی داره اینجا میفته. این واقعیت هستی شناختی که اینجا داره اتفاق میفته اون مهمه. عشق یه بازیه، من واردش میشم، اما دیگه اختیار خودم در عشق، این میگه تعبیری که تو همون متون عرفانی ما هست دیگه، دیگه اختیارم تو اون عشق دست من نیست، عشق مرا میبرد. این عشق مرا میبرد یعنی جایی که من از سوبژکتیویته خودم خارج شد و عاشق میشیم برای اینکه عشق مرا ببرد و دوا کنه این درد من و این خودشناسی من رو. این رو به یه معنی تو اون عشق یا رویکرد انفسیه که دیگورم باید دید، چون حقیقت ها درسته، اون زبان کرکگوری حتما سوبجکتیویستیه و آدامه نیپسنده، ولی نمیگه اون غلط بود، میگه تقریر درست اون زبان سوبجکتیویستی اینه، وقتی که اهمیت میدیم به اون به خاطر اینکه چیزی طلوع میکنه که از اول انگار توش نبود ولی تو این رابطه بر ما آشکار شد. این دو رو در کنار هم دیدن خیلی مهمه، یعنی نمیخواد اینا رو جدا کنه به این که اون بیرون هست یه چیزی که عید رو عید میکنه فقط، نه. و اگه این بود که خیلی ساده بود، یعنی مسئله حل شده بود، ما گفتیم اون بیرون یه چیزی هست و دیگه اونم خود حقیقت و ما هم بریم خودش رو پیدا میکنیم و تموم میشون میره، این بود خیلی قضیه ساده تر بود. کادامی میخواد توضیح بده که در چه جوریه که در اینه که ما هستیم که گویی برپا میکنیم و سوژه انگار که نقش داره، و همین هم بود، اونا بی خود نمیگفتن، این سوبژکتیویست ها که الکی تو این عالم بزرگ نشدن، ما میدونیم که سوبژکتیویته چه بلایی سر ما آورده و به راحتی نمیتونیم ازش گذر کنیم، ولی در دل همین مناسبات باید این چیزا رو دید. زندگی رو ما میسازیم، جامعه رو ما میسازیم، همه رفتارها رو ما میسازیم، اما حواستون باید باشه این چیزایی که میسازیم، این چیزایی که میسازیم و ساخته میشن توی جامعه، چیزایی خودشون واقعا وجود پیدا میکنن، واقعیت پیدا میکنن و ما کم کم تابع اون میشیم، ما کم کم تابع اون نظم میشیم. ما میریم دانشگاه و قواعد دانشگاه رو ما میسازیم. اگر از اون زبان بازی کادامی اینو یکم تو تفسیر میدم شاید لازم باشه، دانشگاه ما میریم و بازی برقراره، اشاره به اون صحبت اولی دو کاجی هم هستش که این بحث توی زندگی گسترده است. دانشگاه یک بازیه و اتفاقا بازی برپا کردن علم هم هست، این هم خیلی مهمه، بازی واقعا برپا کردن علم. ما میتونستیم تو خونه هم کتاب بخونیم، اما میریم به دانشگاه و دانشگاه علم رو برپا میکنن، یعنی لباس خاصی میپوشیم، شکل خاصی تو کلاس حضور پیدا میکنیم، پرفورمنسی از جانب استاد داریم، همه اینها با هم برپا کردن اینه. ما در یک بازی مشارکت میکنیم، تو این بازی من میخوام که درس بخونم، من میرم و یک کارهایی رو میکنم، ولی همین رفتن به دانشگاه و برپا شدن بازی دانشگاه، بازی خوردن من رو در پی داره، من تابع قواعد این بازی که خودم شروعش کردم، نیتش رو کردم، درش واقع شدم دارم و چیزی رو از اون بیرون به من میده، چی آورده ای برای من داره. و همه مناسبات دیگه که ما توی زندگی داریم همین مناسباتی که انسان‌ها شروع میکنن، آغاز میکنن، ولی یک واقعیت بیرونی رو تشکیل میده که بر خود این انسان‌ها تأثیر میذاره و اونها رو به جای دیگه میرسونه. کانت نکتهش حساس‌تره. من گفتم نگرش گادامه به کانت دو پهلوه، یعنی که هم میگه کانت چیزی رو میدید و این خیلی مهم بود کانت، ولی از طرفی راهی رو انتخاب میکرد که اون راه به دشواری، حداقل به یک دشواری‌های زیادی براش می انجامید. و اتفاقا اون تعبیری که شما گفتید اونجایی که کادامه روش تاکید میکنه، یعنی صرف اینکه فاهمه در کار جنبه سوبژکتیو قضیه رو ملغا نمیکنه. دقیقاً کانت ما رو تجربه استتیکی رو از بقیه تجربه‌های ما جدا میکنه، یک تجربه خاصیه، با یک قوای ذهنی خاصی انجام میگیره و این قوای ذهنی مثلا با اون قوای دیگه فرق میکنن و در نهایت به یک لذت خاص زیبایی شناختی میرسیم. با اینکه تهش اون کان میدونه که این انگار یه چیزی توش کم داره، چون هنر رو میخواد به حقیقت متصل کنه، هنر رو میخواد به خیر اخلاقی متصل کنه، اما راهی که انتخاب کرده بر مبنای فلسفه‌ای که چیده و بر اساس دوگانگی سوژه و ابژه او رو به اون راه میبره. اون بازی تخیل و فاهمه در بخشی از قوای سوبژکتیو ذهنی ما اتفاق میفته و میگم این تعبیر خود کانتی، اصلا این نقد گادامری بر کانت نیستش که امر استتیکی امر کاملا سوبژکتیو و هیچ چیز رو از عین بر ما آشکار نمی کنه. همون اول کتاب نقد قوه حکم این رو ما میگه هیچ چیز رو از حقیقت در ما آشکار نمی‌کنه و فقط نسبت ما رو با خودمون، با لذت و الم ما مشخص میکنه. با اینکه ادامه کان ما چیزای دیگه میبینیم، ولی بالاخره این اصل روی کرده کان. عذرخواهی میکنم یکم طولانی شد.
بسیار عالی، بسیار عالی. آقای کاجی الان صدای من درست واضح میاد یا باز ناواضح؟
بله علی جان الان صدای شما واضح میاد.
خیلی عالی. من بازم تشکر میکنم از دوستان بابت صبوری که دارم که من شرمنده شونم شدم امشب بابت این ناکاملی که توی اینترنت بنده وجود داره. ما تقریبا وقتمون کمتر از 5 دقیقه مونده. فکر میکنم ناچاریم 10 دقیقه هم تمدید کنیم. و من یه خواهشی که از همه اساتید و سروران گرامی که الان در تالار حضور دارن که خیلی ایجاز و نهایتا یک پرسششون رو مطرح کنن که ما بتونیم با تمدید 10 دقیقه جلسه رو به اتمام برسونیم. شرمنده آقای مادیار و دیگر حضورم که شاید خسته بشن نشین. آقا من طبق لیستی که الان بروز کردم آقای جامی فکر میکنم جلوی بنده هستن. آقای جامی سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
سلام بر شما و همه دوستانی که در این انجمن تشریف دارن. آقای دکتر مازیار، عرض کنم که خب اون بحث حقیقت و اصطلاح برپاداشتن و نمیدونم اینها، اینا بحث خیلی کشداریست. من خواستم حالا کوتاهش بکنم، یه مقدمه بگم که اگر حقیقت زن باشد به قول نیچه، و بعد از یه مدتی که ما عاشق شدیم متوجه عیبش بشیم معنیش چیه؟ یعنی که به هر حال حقیقت هم یه دورانی داره و میگذره و ما به جایی میرسیم که میتونیم چیزهایی رو در او بیابیم که قبلا نمیافتیم، یا نه از آغاز هست، از آغاز حقیقت با خوب و بدش خودشو نشون میده. یعنی در واقع اگر با زن مقایسهش کنیم، من وقتی عاشق یک زنی میشم با خوب و بدش عاشقش میشم، باز به تعبیر نیچه یک کلمه، نه اینکه چشم ببندم بر روی عیبهاش و فقط محاسنش رو ببینم. این یک نکته. و میخواستم خواهش بکنم که این نکته هم توضیح بدن که وقتی میگن مثلا ما کتاب میخونیم، اون کتاب رو برپا میکنیم، کتاب ما رو برپا میکنه، واقعا متعلق این برپا داشتن هر کتابی است یا هر اثر هنری است یا نه کتاب های خاصی است؟ مثلا خب رابطه‌ای که ما با حافظ میگیریم آیا همون رابطه ای است که مثلا فرض بکنید با وحشی بافقی میگیریم، یا هر مثلا یا با فرض بکنید که نوایی میگیریم؟ این نوع به اصطلاح انتخابی که میکنیم چقدر تأثیر داره در اون برپا داشتن؟ خیلی ممنون میشم، تشکر.
سلامت باشید آقای جامی عزیز. خب نکته اول که بگم که خود حقیقت که احتمالاً عیب و نقص نه، عیب و حسن نداره. حقیقت ظاهراً حسن دیگه، ولی میتونه عیب ها رو هم به ما نشون بده. یعنی که در پرتو حقیقت ما هم بدی ها رو میبینیم، هم خوبی ها، هم خطاها، هم درستی ها. و فکر نمی کنم که مشکلی توی این بحث باشه، چشم اندازی که بر ما گشوده میشه، افق دیدی که بر ما گشوده میشه، نحوه از نگریستن که بر ما دیده میشه، و اونجا بدی ها رو میبینیم و خوبی ها رو میبینیم، اونجا پاره های غلط رو میبینیم، کاستی ها رو میبینیم، همه اینا رو میبینیم. مشکل نیست این حقیقت یک سره فقط خوبی ها رو به ما نشون نمیده یا ما رو فقط در یک جای خیلی خوبی قرار نمیده. حتما هر دو با هم توش وجود داره. در مورد نکته دوم من توضیح دادم، اون برپا کردنی که هایدگر ازش صحبت میکنه، اون میگه اثر هنری این کارو میکنه، و تازه اثر هنری بزرگ، نه تازه هر اثر هنری، یعنی عالمی رو برپا میکنه. حافظ عالمی رو برپا میکنه، هومر عالمی رو برپا میکنه، هر چیزی این نیست. اما گادامر جور دیگه ای وارد این بحث شده و اینجا داره اصلا این رو انگار به ما میگه که منطق فهمیدن، منطق فهمیدن، اگه ما بخوایم یه چیز رو بفهمیم این اتفاق توش رخ میده. بنابراین با بله اون برپا شدن به اون معنای برپا شدن عالم و اون چیزی که گفتیم در اون حدی که گفتن توش جهان به اصطلاح به جهانت اون دو حافظ اتفاق میفته. اما همین کتابی هم که من دارم میخونم، هر کتابی اصلا نه کتاب شعرم نه کتاب ادبیاتم نه، وقتی دارم کتاب رو میخونم و میفهمم قضیه که داره چه اتفاق میفته، من چیزی از خودم پیش آوردم و کلمات سرد و خاموشی هم روی کتاب نوشته شده، اما چیزی که اتفاق میفته اینه که من کتاب رو به زبان میارم و کتاب به من اجازه میده که او رو به گونه خاصی بخونم و بفهمم و تصویر کنم و تصور کنم و اون رو بسازم و شکل بدم. خواندن کتاب شکل دادن به فهمه. فهم حرف اینجا اینه، یعنی فهم یه چیزی نیستش که منفعلانه من کتاب بخونم بفهمم همین یه چیزی اتفاق بیفته به نام فهم، نه، من با کتاب، من و نویسنده، من و اون سطوری که اونجا نوشتن در کار ساختن چیزی هستیم. اینم اسمش برپا کردنه، ولی این با اون برپا کردن هنری فرق میکنه. این منطقی که توی فهم اتفاق میفته و آدمه میخواد بگه نمونه اعلاش، چیز اعلاش اونجاست. فایده ای که این داره اینه که این اتفاقا اون بحث تکثر و اون بقیه بحثایی که توی هرمنوتیک مطرحه رو خیلی خوب به ما نشون میده. یعنی نشون میده که چرا به تصویر برای این که چگونه وقتی من کتابو میخونم با دیگری که این کتابو میخونه چرا به دو تا فهم متفاوت و در این حال واحد، دو تا فهم متفاوت و در این حال هر دو فهم کتاب، هر دو میتونیم با هم صحبت کنیم که این فهم من از این فهم کتابه و اونم بگم من فهم کتابو دارم، ولی انگار دو چیز متفاوته که در از یک چیز در اومده. اینجا اون برپا کردنی که دومی که گفتیم در اشاره به این مطلبی که توش اون موضوع رو بست میدیم، منطق فهم رو بست میدیم و نوع خاصش رو به اثر هنری مواجه با اثر هنری میبینیم، ولی به یک شکل دیگه اون رو در هر جایی که فهم در کاره و حقیقت میخواد درک بشه حاضر میدیم.
بسیار علی، بسیار علی، خیلی متشکرم از آقای جامی. آقای معینی سلام، وقت شما بخیر. متشکر میشم اگر اجازه فقط یک پرسشتون رو مطرح بفرمایید. در خدمت شما. آقای معینی هستین شما؟ نمیدونم چه شد. خب حالا تو آقای
الان صدا میاد. الان صدا میاد.
بله بله آقای معینی.
داشتم سلام میکردم. داشتم سلام میکردم به آقای کاجی. مازیار آقای کمالی عزیز که از رندان پارسیگو هستند. سروش جان، آقای منصوری، آقای جامی، آقای اعتزازیان و همه. و به زبان شما با آقای دکتر مازیار هم خطاب کنم که بسیار عالی سخن گفتید و این متن مشکل فلسفی رو طوری بیان فرمودید که با ذهن ما که اون سیبا معرفت شناسی دینی، معرفت شناسی عرفانی بزرگان سرزمین خودمون هم داره بتونیم به اصطلاح ارتباطی برقرار بکنیم. من اگر اشتباه نکنم در اواخر بیاناتتون آقای دکتر مازیار فرمودید که بیان گادامر نشان دهنده آن است که گویی میان آنچه که در عالم عین وجود دارد و آنچه که در اذهان متولد می شود یک انس پیشینی و آشنایی پیشینی هست یا می تواند برقرار بشود. واقعیت مطلب این من رو به یاد آیه معروف همون 170 سوره اعراف انداخت که و از اخذ ربک من ظهورهم ذریتهم و اشهدوا علی انفسهم لستو ربکم قالوا بلا، یعنی خداوند از فرزندان آدم و از پشتهایشان فرزندانشون گواه گرفت که من خداوند شما هستم یا نه، و اونا هم گفتن بله. این خب بالاخره نشانه ایست که ما در عمق ذهنمون به هر صورتی که حالا بخوایم تعبیر بکنیم، چه به صورت تکاملی چه به صورت عرفانی، این یه شباهتی با سخن گادامر دارد. نکته دوم این که بالاخره متعلق حقیقت پیدا کردن دانش هست و زیبایی به عشق تعلق میگیره. یعنی زیبایی مولود نظر، عشق مولود نظر بر زیبایی است و حقیقت مولود دانشی هست و نظری هست که ما به اصطلاح گزاره ها پیدا میکنیم. و جالب اینجاست که این کلمه نظر مشترک هست در هم حقیقت هم در زیبایی. یعنی هم یک عارف که مولد اثر هنری است اصلا چشم زیبا بین داره، باید علم نظر داشته باشه، این رو دیگه واقفید، و هم در حقیقت و دانش ما به نظراتی دست پیدا می کنیم. مجال ارتباط بین این کلمات نیست. به این بیت مولوی اشاره می کنم که این محبت هم نتیجه دانش است، یعنی حقیقت هم در واقع نتیجه، ببخشید، عشق و زیبایی هم نتیجه معرفت و ادراک واقعیات و حقایق هست. حتی ابن عربی هم سخنی در این خصوص دارد که فسبحان من ازهر الاشیاء و هو عینها. میخواستم درباره فرق خدای خالق، خدای هنرمند و اینکه بالاخره عرض کنم که گاهی خداوند حجاب را از برابر چشمان عارف برمی‌دارد، گاهی در چشم او اصلا می‌نشیند. به قول مولوی، ما بعد از این ما از تو فقط دیده می‌خواهیم. و اینکه عمق کلام نویسندگان کتاب، مولدان آثار هنری، متناسب با عمق جهانشون هست و خوانندگان به شرطی میتوانند با اون مولد اثر ارتباط برقرار کنند که بتوانند به اون جهان به میزانی که توانایی دارن دست پیدا کنند. و جهان هم یک اثر هنری هست و بالاخره ما در عرفان هم عرفانهایی داریم که با اون هوشیاری الهی، میگن به قول والتر، ترانس استیس ارتباط برقرار میشه، و عرفانهایی که با خداوند ارتباط برقرار میکنن. و این رو عرض هم بکنم، دارم سرفصلش رو میگم که نگن زیاد سخن گفتی. و اینکه ما پای ویتگنشتاین رو به این صورت میتونیم باز بکنیم در این بحث، که جالب اینجاست که اتفاقا کلمات هم به معنای موجودات و اشیاء در زبان دین به کار رفته و هم به معنای واژه. اگر ما کلمات رو به معنای هم اشیاء و هم واژه ها به کار ببریم، اون وقت یمان میکنم یک ارتباطی بین اون چه که شما به ما تدریس فرمودید از فلسفه گادامر با معرفت شناسی عرفانی و دینی ما برقرار بشود. مثال تعزیه از مناسک که آقای دکتر کمالی گفتن بسیار عالی بود در شهر ما، تعزیه که برگزار می شد، گاهی تماشاگران به خود اون شمره، یعنی اون شمری که می شناختنش، مثلا حالا حسن زارع هست، به خود او دشنام می دادن. یعنی اوج تزویج تماشاگر و بازیگر. منتها خب حالا مجال سخن نیست و ممکن هست بنده متهم بشم به زیاده گویی و کامنت گویی، ولی در این حال حالا الان شما آقای دکتر مازیار از این حرفای بنده چیزی دریافتید، منظورم نقصان بیان بنده هست، که یک سخنی بفرمایید یا این که خواهید بفرمایید یک کامنتی بود و صرفا حرفای پریشان؟ آیا بنده توانستم مطلب رو به اختصار و سرعت بیان کنم یا خیر؟ متشکرم.
باشید آقای دکتر، متشکرم. فقط یه دکتر رو بگم، این خب میدونید که از هگل واقعا این و کلا اون سنت آلمانی این توسل به زبان و تعبیرات عرفانی و کهن سابقه داره توی این سنت آلمانی و همه اینا دوست می‌دارن که این کارو بکنن. اما حواسمون باید باشه دیگه، یک جا پای تبیین متافیزیکی در کاره یا بحث متافیزیکیه و یه جا بحثی که باید بهش بگیم بحث ایدالیستی. من مطمئنم که هایدگر اگه در واقع مخاطبش با این بحث آشنا بود، حتما این بحث عالم ذر و اون قولی که گرفتن از انسان رو ها اینو تو کار خودش به کار می آورد برای اینکه بگه که این معنای همون از پیش در جهان بودن انسانه. اما وقتی این رو می گفت، تفسیر ایدالیستی این رو مراد می کرد، نه تفسیر متافیزیکی اون رو. یعنی چه می دونیم که آیا عالمی قبل از این جهان بوده، اونجا خدایی بوده و خداوند آیا از انسانی در واقع ازش این بری رو گرفته یا نگرفته. اما کادامه هایدگر به ما این رو میگه، یه منظور این بود که در زبانی که به ما یاد دادن، در جهانی که به ما یاد دادن، قبل از این که ما فکر کنیم که ما در این زبان و در این جهان که هستیم، در اون زبان ما پیشا پیش به خدا بلی گفتیم. ما در اون زبان شیطان رو خدا رو شناختیم قبل از اینکه بشناسیم. حرف گادامر میده دیگه، حرف هایدگر اینه، میگه انسان already being the word از پیش در جهان بودنه. از پیش در جهان بودن یعنی چی؟ یعنی از پیش بین او و انسانها الفت برقرار شده، آشنایی برقرار شده. کجا؟ تو متافیزیک؟ تو عالم ذر؟ نه، از کجا؟ توی زبان. میگه وقتی زبان رو یاد میدیم، اول اونجاست. زبان جهانه، زبان فقط زبان مراوده با اشیا نیست. با زبان ما به او گفتیم در جهان چه، به هر کی یادش بدیم در جهان چه هست و چه نیست، به چه سمت برو و به چه سمت نرو، خوبی ها کدومن و بدی ها کدومن، چگونه با اشیا ارتباط بگیر و چگونه با اشیا ارتباط نگیر. یعنی اون در واقع بلا رو ها، اون بلی رو ما توی زبان به خدا پیشاپیش گفتیم و حالا در جهانی که توی اون زبان شکل گرفته گویی استذکار میطلبه این بلی ما. این معناش اینه. اینا رو اینجوری خیلی هم شبیه این داستانا رو میبینید که آدم هایدگر، حالا بیشتر هایدگر استفاده کرده، ولی اینگونه. یعنی اینا قصه از پیش ساخته شدن جهان در زبان و تاریخ و فرهنگیه که ما وقتی هنوز خودآگاه نیستیم در او قرار میگیریم و با او با اشیا نزدیک میشیم. من اگه زبان نمیدانستم چه میدونستم که درخت چیه، سنگ چیه، انرژی چیه، باد چیه، چی باید بفهمم؟ سوال نمیتونستم از جهان بکنم، چون همونجوری که قدما میگفتن هم سوال از علم خیزد هم جواب سوال برای خودش از علم بخیزه. اینه از پیش یک علمی باید باشه که من بتونم سوال کنم. از پیش باید ابژه برای من ابژه شده باشه که بعدم ازش سوال کنم. معنای اون از پیش در جهان شدن اینه و اون تفاصیل عرفانی رو یا اون نگاه عرفانی رو وقتی به دست هایدگر و هگل و اینا بدیم خیلی خوششون میاد، ازش استفاده میکنن و اینجوری استفاده میکنن، میگن بری اون عالم زر جهان زبان بود که تو اون عالم زبان ما اونجا خودمون رو متعهد کرده بودیم، ولی الان نمیدونیم، آگاهانه نمیدونیم که ما قبلا متعهد شدیم، ولی حالا داریم زندگی میکنیم و گویی استذکار بعدا اون رو به یاد ما میاد.
علی جان شما صدادون رو من ندارم. خیلی ممنون آقای دکتر مازیار. شما میتونید صحبت کنید علی جان؟ من نمیدونم چرا صدای شما رو ندارم. آقای دکتر مازیار شما صدای علی جان رو دارید یا نه؟
من صدای شما رو دارم الان.
بله بله.
صدا میاد الان آقای کاجی؟
بله الان میاد. بله.
من یه بار رفتم بیرون اومدم به شکل گذشته که مشکل کامپیوتر پیدا میکرد سریع میگفتن یه بار ریستارت کنید. ما هر وقت مشکل پیش میاد مجبوریم که یه بار بریم بیایم. شرمنده واقعا. خیلی ممنون آقای معینی عزیز و همچنین آقای مازیار. در خدمت آقای دکتر اعتزازیان هستیم. سلام، وقت شما بخیر.
بله منم سلام عرض میکنم خدمت اساتید گرامی. وقتتون رو در صورت نمیگیرم زیاد چون آخر روم هست. عرض کنم که آقای دکتر خیلی لذت بردم از سخنانتون. البته این آخر اومدم از کنم که بله، همچه که شما اشاره فرمودید، اگر خب همین گفته یه های دیگر که ما یعنی نقدی بر در واقع ارسطو، تلقی ارسطو از زبان، چون ارسطو زبان را وسیله میدونست در واقع که خب های دیگر میگه ما با زبان و به وسیله زبان و در زبان، یعنی زبان خانه وجود است. واقعا هم همینطور هست اگر اینطوری بخوایم نگاه کنیم. و های دیگر اشاره میکنه به شعر، به شعر زبانی است که ارتباط واقعی در واقع ما را با هستی برقرار میکنه، نه زبانی که ما، یعنی زبان شعر را میگه در واقع، نه اون زبانی که ما را در دیگری خلاصه میکنه. منظورش اشاره میکنه به همون وراجی که سه تا دلیل عنوان میکنه که اصل گم شدن انسان در واقع، انسان کنونی. حالا با توجه به این مقدمه خواستم بگم خدمتون که در واقع میتونیم بگیم که زبان شعر، یعنی هنر را شاخصش را زبان شعر بگیم که همون زبان اصیل هست در گادامر، یعنی گرون کردی داره در واقع. یکی هم خب میدونیم گادامر در اون کتاب حقیقت و روش مسئله زبانمندی حقیقت را، زبانمندی عذرخواهی میکنم، زبانمندی حقیقت را بیان میکنه، یعنی زبانمندی جهان و واقعیت در واقع نوعی، یعنی از طرف کشف زبان به حقیقت ما به حقیقت جهان میرسیم، به حقیقت و جهان در واقع، چون هرمنوتیکا از طریق زبان هست در واقع که میتونیم اپلای بکنیم. اینا یه اشاره بفرمایید. حالا اون قسمتی که در مورد زیبایی بود، زیبایی شناختی از طریق، خب میدونیم که از طریق نقد کانتی به زیبایی زیبایی شناختی میرسه دیگه. این هم حالا چون روش ایستایی، نقدی به روش ایستایی در واقع کانت هست که حالا اگه فرصت نیست جلسه بعد بیشتر روش صحبت بکنیم، فکر کنم خیلی به این موضوع کمک کنه. بازخواهی میکنم، من آخر روم اومدم و فرصت کم هست، در خدمتون هست.
سلامت باشید
آقای
نکته خاصی نمیبینم. همون توفیه که گفتن که خب درست دقیقا دیگه، اون تلقی که از زبان داره هایدگر و اون بحث شعر که زبان اونجا به تمام زبان هست، زبان اونجا زبان بودن خودش رو آشکار میکنه و جهانسازی خودش رو آشکار میکنه. دقیقا متوجه سوال نشدم ولی فکر کنم تأکید بر این نکات بود که کاملا درست بود و متشکرم.
بله، بسیار ممنونم از ملاحظات آقای اعتزازیان و تکمیله جناب آقای مازیار. آقای یوسف مرتضایی سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم قربان.
من سلام عرض میکنم. دوستان تشکرها رو کردن دیگه، من وقت ارزشمند دوستان رو تو دوتا بخش نگیرم. من درکی از این مسئله عید و استفاده از اثر هنری داشتم. این درک رو میخوام خیلی سریع توضیح بدم، اگر ایرادی هست اینو لطفا اصلاح کنین که من بتونم راحت تر آقای گادامر رو درک کنم. من میخوام با یه خود پلتفرم دید وسیع تری به مسئله عید نگاه کنم، یعنی وقتی که فهم از دیدگاه آقای گادامر به شکل از رهگذر تاریخی این آگاهی که درک میکنه، یعنی هنوزم میگه که هر متن کهنی هنوزم داره خودشو عرضه میکنه. اگه به این دید نگاه کنیم، مسئله فهم رو بگیم که اندیشیدن اندیشیدنی هست، فهمیدن فهمیدنی هست که همیشه توش آفرینش باشه، یعنی ما بتونیم همیشه یه بازشناختی داشته باشیم، تکراری نباشه. پس وقتی ما به یک اثر هنری، به یک اثر هنری با دید نمادین نگاه میکنیم، میگیم که این یک نماد هست و همیشه هم باز هست تفسیر ما، ما میتونیم بگیم که همیشه آفرینشی از درک یک اثر هنری خواهیم باشه. این رو میتونیم فهم توش داشته باشیم. اما فهمی که آقای گادامر داره تعریف میکنه، چون این فهم یک فهم تاریخی است، استفاده از مقوله عید داره نشون میده که هر باری که ما داریم فهم میکنیم، این فهم ما ریشه در فهمهای قبلی ما داره. یعنی هر بار که به این اثر هنری نگاه میکنیم، فهمی درکی میتونیم داشته باشیم. اما استفاده از مفهوم عید، اینو طرح میکنم که آقای دکتر و دوستان استفاده کنم ببینم من درست درک کردم یا نه، در قالب این هست که این فهمی که الان من ایجاد کردم، این آفرینش، با وجود این که تکرار شده نیست، آفرینش هست، ریشه در فهمهای قبلی من داره. این درکی بود که من کردم. اگر اصلاح کنید ممنون میشم. تشکر.
سلامت باشید. اصل نقطه که کاملا درسته، یعنی که فهمی که من دارم حتما مبتنی است بر همه فهمهای گذشته من و گرچه خودش یک بازسازی جدیدیه، فقط همین رو میخوام بگم که این رو منحصر در همون فهمهای گذشته نیست، همون فهمهای گذشته است که در کار میاد در ارتباط با چیز جدیدی. آن گذاری میخواد هی ما رو به این سمت بکشونه که فهم سربسته نیست، فهم دربسته نیست، فهم توی سوبژکتیویته نمیمونه. ما واقعا وقتی یه چیزی رو میخونیم، چیزی رو میخونیم، بله ما میخونیم، ولی چیزی رو میخونیم. پس و ما که میخونیم یعنی من و همه انتظاراتم و پیش‌فرضام و دانستهام، همه اینها، اما من در کنار چیزی قرار گرفتم و با این چیز چیز جدیدی شدم، به چیز جدیدی پیوستم و یافته ای دارم. حالا این جدیده، دوباره با این یافته خودم وارد خانش های دیگه میشم، وارد زندگی میشم، وارد دوباره خود همین مد میشم و دوباره این ماجرا تکرار میشه. بعد این اصل سخن شما درسته که فهم نسبت داره با گذشته و میدونید که اصلا گادامر میگه که فهم در چارچوب سنت امکان پذیره، یعنی تنها با اتکای با سنت، در سنت ریشه داشتن، در سنت با مراوده بودن، ما میتونیم چیز جدیدی رو بفهمیم یا اصلا فهم برای ما اتفاق بیفته. خب خودش بحث جداگونه این داره.
بله آقای دکتر مازیار، من مایلم این دو بیت حافظ رو بخونم. یکی این که تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر دانش هر کس، به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک. تا این نظر باز همون هم صاحب نظریه زیبا شناسانه هست، هم صاحب نظریه معرفتی. این یکی هم به هر نظر بت ما جلوه می کند، لیکن کسی این کرشمه نبیند که من همی نگرم. گمان می کنم مرتبطه با مباحث حضرت عالی بود و هست. مرسی،
سلامت باشید. خیلی ممنونم. خیلی ممنون.
بسیار عالی، خیلی ممنون. من قبل از جنبندی نهایی، آقای مازیار، یه چند تا پرسش اومده توی پیام به من، توی قسمت پیام ها، سوای پیام های خودشی توی پیوی بنده پیغام رسیده. یکی که خب سوال تکراریست و دوست عزیزی پرسیده که ترجمه کتاب حقیقت و روش گادامر چه زمانی در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت، که آقای دکتر مازیار عزیز اگر ملاحظه بشن خواهند گفت، ولی 3-4 جلسه پیش این موضوع دوباره مطرح شد. آقای دکتر توضیح دادن که ملاحظه آقای دکتر بهشتی مترجم کتاب چیه و انشالله به سرعت در دست اون قرار خواهد گرفت، هرچند تاریخ دقیق فکر میکنم خود آقای دکتر مازیار هم نگفتن در همون جلسه. یه سوال دیگه که پرسیده شده، درخواست در حقیقت آقای مازیار، گفتن که کتاب‌های خوبی که به طور کل به زبان فارسی در مورد اندیشه های گادامر و فلاسفه متأخر وجود دارد رو معرفی کنید ممنون می شویم، که بنده گفتم منتقل کنم خدمت شما. در کنار این دو نکته اگر جنبندی دارید شما، ما در خدمتیم که بشنم.
سلامت باشید. بله من واقعا نمی دونم که کتاب کی ترجمه میشه، کی چاپ میشه. میدونم که ترجمه پایان یافته. وسواسایی دارن آقای دکتر بهشتی در انتشار کتاب و از این جهت نمیدونم که کتاب کی منتشر میشه و من خودم مشتاقم که هرچه زودتر این کتاب عرضه بشه. کتاب ها رو اجمالا معرفی کردم، الان حضور ذهن شاید کامل نداشته باشم. چند کتاب خیلی خوب هست در مورد گادامر، یکی اون راهنمای سرگشتگان گادامره که خیلی کتاب خوبیه و انتشارات حکمت چاپ کرده. اتفاقا مبنای اون کتاب حقیقت و روش گادامره و یک ورود خیلی خوبی هست به اندیشه های گادامر. دو کتابی که در مورد هرمنوتیک توی فارسی منتشر شده، یکی از پالمر و یکی از گروندن، هر دو توجه زیادی دارن به هرمنوتیک گادامر. در واقع اصلا اون کتابا رو نوشتن به عنوان مقدمه‌ای برای آشنایی با هرمنوتیک گادامر و بخشای گادامرش تو اینها خیلی خوبه و خیلی خواندنیه. کتابی از واینزهایمر ترجمه شده که مترجم انگلیسی حقیقت و روش دکتر اولیا ترجمه کردن، خیلی کتاب مفیدیه برای آشنایی با گادامر. و مقالات دیگه هم تک و توک هست ولی الان چیزی که به خاطرم اومد اینه، یک دو مدخل در مورد گادامر آقای حسینی ترجمه کردن. توی خود استنفورد بخش گادامر، زیبایی شناسی گادامر از دایره معارف استنفورد به فارسی ترجمه شده که مختصر ولی خیلی مفید متونی هستن بالاخره در فارسی که میشه بهشون رجوع کرد در مورد گادامر و آمو. من نکته‌ای ندارم، واقعا توفیقی برای من بود شرکت در این جلسات، از حضور در کنار دوستان عزیز خیلی بهره بردم. امیدوارم که این جلسات مفید بوده باشه و حلقه دیدگاه نو موفق باشه در کار خودش و ببینیم که حرکتی و نشاطی تو این جامعه فکری ما اتفاق بیفته. متشکرم از همه دوستان.
خیلی ممنون از شما و وقتی که گذاشتین، چه در همه این نه جلسه چه این نکاتی که الان مجدد مطرح فرمودید. بله، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت پس فلحال مشتاقی. خیلی تشکر میکنم از همه حضار عزیز در تمامی این نه جلسه، از همه اساتیدی که در قسمت گویندگان در تالار تشریف آوردن، گفتگو کردن، ملاحظاتی مطرح کردن، از آقای کمالی و آقای کاجی که نمیشه گذشت، عزیزان و نازنینانی که عزیز دلند و با دلسوزی وقت میگذارم برای همه جلسات حلقه دیدگاه نو که این جلسات پرقدرت و پرمحتوا و عالی و درجه یک ادامه پیدا بکنه و روز به روز بهتر بشه. و در آخر از خود آقای مازیار عزیز میگم، مباحثی باشه که شاید ثقیل باشه ولی واسه منی که مبتدیم در این موضوع هم انقدر ایشون روان بیان میکنن که واسه منم قابل فهمه و این زبردست بودن آقای مازیار رو نشون میده. طبیعتاً پیشنهادی بود، ملاحظه‌ای بود، حتما مشتاق نقد و نظر دوستان هستیم و همچنین اگر در اجرا حتما مجری جلسه اول عالی تر و بهتر از بنده بوده، اگر در قسمت‌های بعدی این جلسات ناکاملی در قطع و وصل‌های اینترنت بود، داشتن سیانتمون می‌کردن یا مثلا به هر صورت پرچونگی بود، ایجازگویی بودش که بهتر میشد، مدیریت زمانی اگه از سوی بنده رخ نداد، به بزرگواری خودتون ببخشید. و برای اینکه من بتونم بهتر به مجموعه اساتید کمک بکنم توی جلسات بعدی، واقعا مشتاق نقد و نظرتون و پیشنهاداتتون واسه نحوه اجرا هستم. در قسمت پیامک به بنده پیوی پیام بدید، بنده با کمال میل و اشتیاق نقدای دلسوزانه شما رو خواهم خواند. بنده دیگه نکته‌ای ندارم. آقای کاجی اگر ملاحظه‌ای هست ما بشنویم و اگر نه که دیگه به اتمام برسونیم جلسه رو.
نه نه، خیلی خیلی ممنون از همه عزیزان، از آقای دکتر مازیار خیلی تشکر میکنم. واقعا این کار سخت تدریس گادامر رو ما خب یک متاسفانه نمیتونیم، یعنی جایی هست نیست که در واقع بتونیم زحمتشون رو خیلی جبران بکنیم. امیدوارم که حالا با یک تمهیداتی که در نظر داریم در آینده بتونیم که در واقع خدمت بیشتری هم به کسایی که شرکت میکنن در جلسات و کلاس ها داشته باشیم، همین که زحمت عزیزان را در حد وسعمون جبران کنیم. خیلی خیلی ممنون آقای دکتر علی جان، از شما آقای دکتر کمالی و همه عزیزان تشکر میکنم که حضور داشتن. ممنونم.
بسیار عالی. دوستان شب و روزگار بر همگی خوش. خدا نگهدار شما.